همه تو دوالا همه متاخره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دیشب که داشتم چک میکردم این بحثای شما رو، ما سوره بقره رو تمام کردیم، قرار شد سوره اعراف رو بگیم. درسته یاد داشت که من گوشتم این کلاس شما، درسته دیگه کلاس شما با اونی که اشتراک نن بیشتر اون چیزم گفتیم بعض کامل بعض عدو بوینر هم گفتم. بله خب سوره بقره تمام نشد، اون چند تا آیهش تمام شد. بگن سوره بقره رو خواهیم تمام کنیم که چند سال خدمت شما هستیم. سوره اعراف دوباره اگه بخوایم مقایسهش کنیم با سوره چیز، سوره اعراف از آیه 10 من شروع میکنم. اگه بخوایم با سوره بقره مقایسهش کنید، اگه یادتون باشه
از اعراف هم زیاد خوندید.
اعراف هم زیاد خوندید، بحث لباسش رو گفتیم، ولی فقط بحث لباس رو گفتیم، بقیه آیه چه بحث نکردیم. اگه یادتون باشه توی سوره بقره گفت حوال لذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. حالا اینجا ببینید بهداشت چی میگه، میفهمد قبل از همین دور، قبل از اینکه بحث آفرینش آدم مطرح کنه اینجوری بود دیگه. حالا الان اینجوری شروعش اینه، میفهمد خلق مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش دلیلا ما تشکرون. راستی من این سامانه رو چیز کردم، سامانه دانشگاه گفتم بهتون یا نه؟ سامانه آموزش مجازی دانشگاه فعال شده، یعنی همه فایل ها رو من باگذاری کردم، با کد ملیتون شما میتونید وارد شید، علاقات درس من و همین درس هایی که دارید و
درس های قبلیتون که سخت.
آره من همه این فایل های صوتی رو گذاشتم
اونجا.
حالا بخشش مثل که تو مجازی دوستانم گذاشتن، یعنی من کاملش دیگه الان اونجا گذاشتم. فایل صوتی این کلاس.
بله.
و مال سالهای قبل هم این آقای چیز که باز کرده، لینک سالهای قبل هم برای شما گوشته، یعنی نخواستم اون فایل ها رو نیا کنید و اینها اوناست. خب بعدش میگه من لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اینجا ببینید اون بحثی که این سوره بقره مفصل داشت، اون بحث تعلیم اسما اینا رو نیاد، رفت سراغ به ملائکه گفتیم سجده کنید. به هر کدوم از این فرازها توی این سوره های مختلف یه جایی تاکیدشه. برداشت من این است، یعنی شما مقایسه هم بکنید ببینید اینجوری هست یا نه. گفتم به شما 7 جای قرآن این بحث آفرینش اومده، یادم نیست حالا اینا رو فهرستش گفتم به شما یا نه. 7 جای قرآن مثلا البته اون یاد داشتم همراهم نیاوردم، 7 جای قرآن اومده که بحث آفرینش و در واقع سجده فرشته ها و اینها مطرحه. تو این 7 جا سه تاش که از همه مفصل تره، یکی سوره بقره است، یکی اعراف، یکی هجر، یکم تو طه هم اونجا هم مفصل نسبتا. بعدش هجر و طه، دو تای دیگه‌اش، سه تای دیگه‌اش الان یادم نیست کجا بود. دو سه تاش از خیلی مختصره، شاید
نفس واحد.
چی؟ نفس واحد ما توی هفته نیومدم. هفته اونجا که داستان و آفرینش و سجده و اینا رو داره میگه، من این تیکه منظورمه. یکیش سوره صاد اگه اشتباه نکنم، حالا یاد داشتم اگه دفعه نیا کنم، دفعه بعد یادم باشه میارمش، اون نوشته بودم. بعد تو این 4 تا سوره نسبتا مفصله، تو اینا هر کدومش رو نیا کنید یک بعد از داستان خیلی مفصله. الان سوره بقره اون تیکه قبل از سجده خیلی مفصل شد و اون فرایندهای در واقع گفتگوی خدا و فرشته ها محور بحث گفتگوی خدا و فرشته ها بود. تو سوره اعراف از سجده بعد مهم میشه محور بحث، محور گفتگوی خدا و شیطان و در فریب شیطان، که بعد اون بحث لباس هم که گفتیم در واقع توی در واقع سوره اعراف رو نگاه کنید به نظر میسه تمرکز داستان رو بحث نقش آفرینی شیطانه. توی سوره های حالا هجر و طه هم هر کدوم یه فرض اگر تو باشه، تو سوره هجر که ما اون موقع بحث خیلی مختصر گفتیم در واقع این که محل نزاع کجاست با شیطان اون مطرح بود، اینجا محل نزاع اولش مطرح نیست. اگر تو جو گفت سلسال از سلسال میافتیدم و اینا رو تو سوره هجر و سوره طه هم یه نکته داشت الان یادم نیستش که کدوم فرازش پررنگه. حالا اینجا در واقع عمده بحث رو شیطانه، منتها قبل از اینکه وارد شیطان بشه سلام یه آیه داره که یه آیهش نکته‌ای داره که این نکته‌اش این مقدار شاید هم طولانی باشه و میخوام اینو در واقع توضیح بدم. آیه بعدی دیگه بلا خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اون مرحله که میگفت خلق و تسویه و نفخ صور، یه دیگه خلاصه ترین حالت ظاهرا این آیه است. یا خلقنا صورنا خب بعدش میره سراغ سجده. من تا این آیه چه نکته‌ای داره که بخوام بگم؟ ببینید
مکناکم فی الارض، به اون توضیحی که ما توی خلق علق موضع ارض جمعی گفتیم کاملا همپوشانی داره. اما که حسن من سر جلالکم فی ها معایش، این نکته که دارم میگم برداشت از آیه است، لزوما تفسیر آیه و دقیقا معناش نیست. من هم هیچ مسئولیتی در قبالش نمیپذیرم، فقط به اون یه احتمال مطرح میکنم. فکر کنید ببینید احتمال چرا قابل قبوله. این نکته که اینجا از دارم میگم بعدا تو بحث انسان در دنیا ازش میخوام استفاده کنم، چون یه جعل لکم فی معایش دیگه در باید دنیا داره صحبت میکنه. مثلا یه نکته تو اینجا هست میخوام اونو بگم، برای همین در واقع گفتم تو همین آیات که دارم میگم، یعنی اگه بخوایم بحثا رو به ترتیب بریم سابقه رو فعلا بگیم، این تو بحث سابقه به معنا نیست، به یه نکته چیده. اما با این توضیحی که من خواهم داد توی افق سابقه در واقع تو افق جهان شناسی این مسئله مطرح میشه. ببینید نکته من اینجا شروع میشه، چرا نگفت جعلنا لکم فیها معیشت؟ میتونست اینجا بگه دیگه جعلنا لکم فیها معیشت، چرا گفت معایش؟
اسباب زندگی معیشت انگار این چیز آماده ای میخواد تحویلشون بده،
معایش جمع بشه، جمع و مفرد. سوال های نده چرا جمع آورد مفرد نیاورد؟
طبعا معیشت رو توضیح دادین ایش یعنی چی؟
حالا هم در گفتم نه، فقط در میخواهی با های معنی عادی که شما لغت برداشت میکنید میتونه توی جهل نالت مفیه ها معیشت. یه استادی که ما داریم آقای مفیدی یه نکته خیلی خوبی میگه، میگه همیشه توی بحث قرآنی اول یه معنای ظاهری که عرب جاهلی نفهمه میفهمه و تیدا کنی تو بگه، خیلی روش خیلی خوبیه. من یعنی ما قرآن اینجوری نیستیم، ما این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا رو گفتم کلاس شما، یعنی ما قالا چون تک معنایی فکر میکنیم بعد میخوایم یه معنای درست پیدا کنیم بقیه معانی هم غلطه. با این ذهنیت همیشه میریم سراغ این که یه معنای عمیق اگه پیدا کنیم بقیه معنای بریزیم سرلاش کار. ولی اگه این استعمال لفظ درست حل بشه واقعا نه، یعنی اصلا اون عرب جاهلی نفهمم از یه چیزی میفهمید، یه معنای حداقلی باید باشه و بعدش بریم سراغ
عرب جاهلی
عرب فهمیدم من میفهمم.
نه آقا من منظور عرب ها نبود که حتی اون کس که اون زمان بوده
عرب جاهلی نه،
مثلا کلاس صرف استاد چه جوری اون عرب استعمال کنه چون بچه‌ها دیگه میگن خیلی استعمال کن.
بله حالا نکته من اینه، ساده ترین ذهن که فقط عربی بلده حتما باید از آیه معنی برداشت بکنه، یه معنی اولیه تا خودم الان انگیزه دارم مثلا ایشو سوال کنم الرحمن علیش استوا اینا رو چیکار میکنه ایشو. ولی علل قاعده معنی خیلی خب زیاد شده ها، که از آیاتی که همیشه ما میبینیم سراغ معانی چی که معنی خیلی ساده براش به هر دوست
عرب جاهلی هم در بحث ادبیات عرب پیش خیلی چیز نمیاد.
نه منظور عرب جاهلی یعنی که فقط لفظ و ظواهر.
بله خب یه حتی خود عرب بایی نشین هم استعاره رو میفهمیده
نه اینا که آره نه نکته هم منظورم همینه، میخوام یه معنی که یه آدمی که لزوما اسلام قبول نداره سطح فهمش هم سطح فهم اولی است، این آدم از آیه بعد برداشت بکنه مدام ممکنه برداشت کاملا استعاری باشه باشه، اما یه برداشتی است که عرف عرب بهش عرضه کنی میگه آره ولی اصلا اسلام قبول نمیکنه. ما خیلی وقتا معانی که تو آیات میگیم چون مثلا معصوم گفته این معنی رو قبول میکنیم، وگرنه معانی تعویلی غالبا اینجوریه. ما همونجا که معانی تعویلی هست میخوام اینجا نکته اینجوری داره، این نکته همینه که آقا چون شما جمعید معاش هم جمع اومده، یه نکته خیلی ساده درسته، یعنی چون لکم گفت دیگه خیلی لکم میتونه بگه معایش، یه نکته خیلی ساده که نیازی یعنی اگه همه حرفای من به درد نخورد هیچی از آیه کم نمیشه، آیه سر جای خودش محفوظه. اما نکته که من میخوام بگم در واقع بحثه احساس شناسی غربی منو به این تأمل واداشت، اونم این است که انسان تنها موجود زمینی است که معایش داره نه معیشت. ببینید یکی از نکاتی که تو کتاب انسان شناسی چند اون جلسه اول من گفتم از سوالایی که اینها مطرحه توی کتاب انسان شناسی سوال مهمیه این است که چرا انسان علارغم ثبات بیولوژیک تنوع، یعنی علارغم وحدت بیولوژیک تنوع زیستی داره و علارغم تنوع زیستی تنوع بیولوژیک وحدت زیستی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا رده زنبورها برید، زنبورها زندگی اجتماعی دارن، موریانها زندگی اجتماعی دارن، مورچه‌ها زندگی اجتماعی دارن، اما هر کدوم اینا هر نوع بیولوژیک پیدا کنید توشون یک زندگی کاملا اینه، یعنی مثلا زنبورا، شما انواع زنبور دارید، یه مدل زنبور عسل، یه مدل انواع زنبورا هست دیگه. این زنبور عسل این رده خاص بیولوژیک رو شما شناسایی کنید، بگید آقا مدل زندگیش اینه که ملکه این کارو میکنه، اینا اینجوریه، سبکشون اینه، مدل کندوشون اینا، اینا رو که توضیح بدید. این زنبور رو تو آمریکا هم پیدا کنی همینه، تو آفریقا هم پیدا کنی همینه. یه زنبور دیگری داریم، اون یکی زنبور با این سبکش فرق میکنه، اما اون یکی زنبور تو هر جا حالا پیدا کنید همینه. اینه هر جا بیولوژی با نحوه زیست اجتماعیشون یکسانه، اما توی انسان اینجوری نیست. یعنی شما میبینید دو تا برادر دوقلو پیدا میکنید، یکی مؤمنه یکی کافره، دو زندگی کاملا متفاوت. گاهی وقتا دو تا مؤمن پیدا میکنید، یه سفید پوست یه سیاه پوست، نمیدونم آفریقایی یک سفید پوست، نمیدونم فلان منطقه، اینا کاملا اصلا با هم ازدواج میکنن، کاملا هم مثل هم زندگی میکنند. این نکته معایش داشتن انسانه. توی بحث انسان شناسی یه بحث مهمیه این مسئله که انسان ها چرا، نکتهش اینا، چرا علارغم وحدت بیولوژیکشون تنوع زندگی میکنن. یعنی اون جاییست که من میگم نکته زبان خودشون هم قرار میرن سراغ زبان. من
بحث بیولوژیک رو توضیح داده
گفتم دیگه، منظورم چیه
وحدت بیولوژیک؟
یعنی شما گفتم دیگه مثلا مورچه ها، ببین مورچه ها چند،
یعنی چی بیولوژیک
وحدت دارن؟ یعنی چی مثال توضیح دادم دیگه،
اون طبیعتشون یکیه.
من مثال با تو مثال توضیح دادم، میگم انواع مورچه ها، شما مثلا پنج مدل، من نمیدونم پنج مدل مورچه داری به لحاظ بیولوژیک داری یا نه، حالا مثلا پنج هر کدوم یه رده مورچه ان. وقتی شما دست زیست شناس بدی، زیست شناس دستبندی میکنه، آدمان هم بده دست زیست شناس، زیست شناس میگه مثلا نژاد سفید فلان فلان، این کاملا به لحاظ بیولوژیک یک ویژگی داره. من برای همین مثلا برادر دوقلو، برادر دوقلو به لحاظ بیولوژیک توی رده است دیگه قطعا. اگه حالا بقیه بگید تفاوت نژادی و اینا اختلافیش اومده، دو تا برادر دوقلو کاملا به لحاظ بیولوژیک شبیه همن، اما این دوتا حتی اینقدر شباهت بیولوژیک دارن توی حیوانات اینقدر شباهت ندارن. این خود مثلا این رده مورچه‌ها خیلی با هم تفاوت دارن. ولی شما مثلا این مورچه‌های میگم این رده X، این مورچه‌ها همشون یه وحدت بیولوژیک دارن، اینها فرق میکنه زندگیشون با اون یکی مورچه‌ها. ولی توی انسان اینجوری نیست، حتی جایی که وحدت بیولوژیک بندان بیولوژیک اینه، وحدت نوعی بگید شما، این وحدت کاملا برقراره، تنوع زیستی داره. این تنوع زیستی علتش چیه؟ چرا انسان اینجوریه؟ چرا انسان میتونه؟ که من از برگشت میدم دوباره این مسئله زبان، که زبان موجب این تنوع بسیار زیاد میشه. انسان صرفاً با تجربه یاد نمیگیره، عمده فهم و فرهنگ و ایناش مبتنی بر زبانه. این توضیح من. اما میخوام این نکته که میخوام بگم به لحاظ جهانشناسی میخوام توضیح بدم این تنوع رو، نه فقط به لحاظ فلسفی میخوام توضیح بدم، نه فقط به لحاظ بیولوژیک، که این نکته فلسفی ثمراتی داره. اون نکته فلسفی که من میخوام بگم اصلش از آقای لایبنیتس گرفتم. لایبنیتس یه نگاهی داره به اسم جهان‌های ممکن، نظری داره به اسم جهان‌های ممکن، که من خودم قبلا دیدگاهم توی این زمینه دیدگاه شهید مطهری بود، بعداً الان دیدگاهم شده دیدگاه لایبنیتس. الان کافرم میشه دیگه، خلاصه یکی از کفرهای ما اینه. و به نظرم میسه توضیح لایبنیتس برای مسئله عدل الهی از توضیح‌های مطهری قوی‌تره، با اینکه من ارادت ویژه با مطهری دارم. علل قاعده انتظار دارم شما تبیین های مطهری از عدل الهی بلد باشید. دید دیگه عدل الهی خوندید کتابش یا نخوندید؟ آقا طلبه کتابای شیطانی نخونده باشه ول معطله. من این اول بهتون بگم، یعنی کتاب شیطانی واقعا تعبیر خود نعمان الله بره میگه که یک دور آثار شیطانی کافی است انسان را به یک سطح راقی از معارف اسلامی برسانه. یعنی اون من به نظرم اون یه بیس برای طلبات لازمه اگه کسی نخونده. مثلا کتاب عدل الهیش هم چون خود مطهری ادعا میکنه که اینجور کتابی در طول تاریخ شیعه در تاریخ اسلام نوشته نشده، علتش هم اینه که میگه که غالبا بحث عدل رو متکلمین بحث میکردن، متکلمینم رو مبنای حسطوب بحث میکردن، حسطوب هم بحث رو میکشن تو فوق اعتباریات، من میخوام از زاویه فلسفی بحث بکنم. برای همین با این لحاظ به این صورت، البته رگه های بحثشون تو آثار مولا صدر و دیگران هست، اما اینجور جمع و جور و یک جا مسائل مختلف بذاره جلو، واقعا کتاب بله نه میگم، یعنی اجزایش مؤلفه هاش توی صدرا و دیگران هست، حتی تو مشا هست یه جاهایش، ولی اینجور جمع بندی که کل مسئله رو بخواد از منظر وجودی نه از منظر اعتباریات وارد بشه و چیز دیگه، یعنی دعوای حالا یه پرانتز باز کنم بهتون بگم، دعوای اصل دعوا رو به نظر محلوی تعلیش کردن. دعوای اشاعر و معتزله دعوای خیلی سنگینی اگه بدونید چیه. ما سرسری میگیم رد میشیم. ببینید
سلام
اشاعر معتزله میگفتن یجب علی‌الله که راست بگه، یجب علی‌الله که عدل داشته باشه. اشاعر اشکال خیلی مهمی میگرفتن، میگفتن تو کی باشی برای خدا تعیین تکلیف میکنید؟ این اشکال خیلی سنگینیه. تو کی باشی برای خدا تعیین تکلیف میکنید؟ آقای متعلم در واقع از این فضا فرار میکنه، میگه آقا این تعیین تکلیف کنه حسن خوب میگه که اشکال داره، میگه مدل فرض اینه، میگه شما با منطقی که منطق تعیین تکلیف برای دیگران است میگه در مورد خدا صحبت کنید. این منطق به درد بشر میخوره، بشر به خاطر این چیزاشون اعتبار باید نباید داره میکنه، ولی کی میخواد برای خدا تعیین تکلیف کنه؟ مدلی که تو خود ادبیات اهل بیت هست که شیعه هم تو این فضا سوار شده، تعبیر یجب عن الله یجب عن الله صورت مثل رو داره عوض میکنه، منتها این صورت مثل عوض میکنه من ندیدم تو قدما کسی تبیین کرده باشه. به نظرم میرسه آیه مطهری داره این تبیین رو میکنه. خلاصه تبیینش هم اونجا این است که یعنی اشکال اشاعره وارده، کسی برای خدا نمیتونه تعیین تکلیف بکنه. اما ما از کجا پی میبریم که این کارها رو خدا حتما میکنه؟ از اینه که من اینجوری میگم، خدا ذات داره، صفات داره، افعال داره. ما در مورد افعال خدا یجب و علیه میگیم، اما نه علیهی که من برای خدا تعیین تکلیف کردم که اشکال اشاعره پیش بیاد، بلکه ان الله از صفت حکمت خدا حکیم بودن انتزاع میکنیم اینها رو. یعنی چون این ما این حکیم بودنش رو عقل من امکان رسیدن به واقع را دارد، واقعا حکمت خداست. یعنی مدل که آقای مطهری تو کتابش تعقیب میکنه اینو تصریح نکرده، ولی من دارم میگم که مدلش اینه و این مدل خیلی قویی هم هست. من اصل این مدلم باشه هیچ اشکالی ندارم، کاملا قبول دارم، منتها تو نحوه راه حل یه جای الان توضیح میدم که آقای مطهری یه مدل رفته، خود من همین مدل رفتم، کلی کلاس دارم بحث کردم، همه هم قانع کردم، اما خودم میدونستم اینجاش گیر داره. بعدن حرفای لایبنیز که خوندم فهمیدم، دیدم تو ادبیات لایبنیز، چون لایبنیز هم یک کتابی داره اسم عدل الهی، این هم عدل الهی متعهد داره، اونم داره تئودیسه و چی تو حالا شو کلاس
چی بدونم
چی
ششم کتابای لایبنیز نخونده.
خب معلوم شد الان تا اینجا صورت مسئله چیه تو عدل الهی. حالا من نمیخوام خیلی برم سراغ عدل الهی، من مسئله خودونو میخوام بگم. فقط اون تئوری لایبنیز اگه فهم بشه به نظرم خیلی تو پیشبرد بحث کمک میکنه، و اساسا امثال نیچه و فوکو و تبارشناسی و اینها رو تا این حرف لایبنیز درست حل نشده باشه برای شما گیر میکنید تو فهمش. یعنی من خودم البته اونوری من فهمیدم، من قبلا لایبنیز رو تدریس میکردم با سبک مبانی فلسفه اسلامی، بعدا که اومدم نیچه و فوکو رو خوندم تازه عرفی رو فهمیدم، یه جرقه زد برام، یه برگشت کردم، دم اصلا این یه افقی رو تو عرصه فلسفی باز کرده آقای لایبنیز که نیچه و فوکو رو اون افق سوارن، که اگه اون افق نباشه. ببینید حالا خلاصه بگم، تبارشناسی فوکو که از نیچه هم گرفته با مدل تبارشناسی ما از زمین تا آسمون فرق داره. ما تبارشناسی میگیم کی بچه کیه، کی هم بچه کیه، ولد صحیح رو قائلیم. تبارشناسی فوکو من تشریح میکنم به اینکه آقا همه زنازادن، تو فضای زنازادگی شما بخوای تبارشناسی کنی. ببینید ما که میگیم مثلا فلانی میگه فلانی بچه‌ای، نه بچه‌ای، نه بچه‌ای، بچه‌ای همه با زن شوهر ازدواج کردن، شما اینو بدید تا آخرش میری بالا. درست تبارشناسی ما اینجوریه، تبارشناسی فوکو اصلا اینجوری نیست. شما هر مرحله بعد از سراغ قبلی دور بررسی کنی. یعنی مدل فوکو اگه این نظم علی ارسطویی است که الان ادامه بحث توضیح میدم، فوکو اینجوری میره. یعنی میگه که شما قبلی چی میگه؟ یعنی مثلا میگفتم تن نظر میگه ولد و زناها، میخوای تبارشناسی یه آدمایی بکنی نسل اندر نسل ولد و زنا باشن، چیکار میکنی؟ اولی رو میری سراغش، میگه خب این با کی؟ این نطفه کیه؟ دی ان اشون یکی یکی چک میکنی، میفهمی مثلا درسته بابای رسمش اینه، اما بابای واقعیش یکیه. حالا درست اینم ولد و زناست، دوباره این بابای رسمش مثلا اینه ولی بابای واقعیش این یکیه. منظور از تبارشناسی فوکو اینجوری حرکت میکنه.
اصلا علمی تبارشناسی هم اینجوری، یعنی غیر از این اگر میره
تبارشناسی فوکو این است.
نه نه فوکو نداره، اصلا تو فضای تطور نظریات اصلا تطور نظریات
تبارشناسی برگشت به عقبه. تو برگشت به عقب ما یه سبک خودمون داریم، ما سبکمون غالبا علیه، بگیم این معلول اینه، معلول اینه، معلول اینه، چون نظام علیو میشناسیم وقتی آخری رخ داد اولی هم نظر میدیم. بحث علمی دارم میگم دیگه.
نه مثلا نظریات، تو تطور نظریات. من وقتی میخوام مثلا تو فلسفه اسلامی بخوام سیل تطور مثلا یک مسئله اثرات وجود رو برم
تو عقب، خود نظریات فقط نیست، تو اصلا خود مسائل اجتماعی تبار شناسی پیاده میشه، فقط نظریات که نیست.
بله.
ما میگم تو عرصه های اجتماعی یه واقعی رخ میده، ما میگم چرا این واقعه رخ داد، تو نظام علمی تحلیلش میکنیم، میگه فلان عامل هست اون منجر به این شد، منجر به این شد، منجر به این شد، فوکو این مدل رو قبول نداره. میشه نمیتونی سلسله علل رو قبول بگیری، چون غالبا اینا عمل نمیکنه، چه خلاف این عمل میکنه. برای شما باید یکی یکی برگردی عقب ببینی علت این به طور خاص چی بود. خاصا نه بس قوانین کلی، بس وضعیت خاص چک کنی ببینی چی بود. من خودم ولد و زنا، ولد و زنا رو نمیتونی بگی آقا ما محضر رو نگاه میکنیم کی بچه کیه، اینجوری نمیتونی بگی. باید اول یکی رو بری دی ان اش رو چک کنی، همینجا چک کردی معلوم کن. این تمثیل ولد و زن مال منه ها، ولی میگم این تمثیل برای فهم مدل تباشناسی خوبه. این مدل برداشت هایی که مبتنی بر این حرف لایب نیست که نکته مهمیه، هم تباشناسی فوکو با این نکتهش فوایدی داره، هم البته اینا چیزایی داره گیرایی داره ها، من فقط اون نکته مثبتش رو دارم میگم، مگر هم نکته منفی سر جاش منفی. خب ببینید، من برای که حرف این آقای لایب نیست بهتر فهمیده بشه که بعدش برسیم به این معایش و اون بحث کاربردی خودمون رو بگم، اول حرفای متحری رو میگم، بعد اشکالش رو میگم، بعدش میرم سراغ آقای لایب نیست. آقای متحری اگه تو عدل الهی خونده باشید، یکی از مسائل تو عدل الهی مطرحه مسئله تبعیضه، چرا خدا موجودات رو متفاوت آفریده. آقای متحری اون مسئله اون متحری همش چیه؟ اثبات کنه که نظام عالم نظام احسن. میدونید یعنی کلن دیندارها قائل به نظام مطلقاً بی‌عیب نیستند، قائل به نظام احسن هست، یعنی میگن خلاص شر هم که عالم هست شر تبعیه اصیل نیست، وگرنه خلاص
میگن اصلا شر
عیب میدونن، اما عیبی که تو کل خوب است، ترکیش عیبه تو کل خوبه، احسن به حسن و ضعیف مثلا قوی، نظام قوی داریم، اقوه داریم، بیخاصیت داریم، حسن داریم، احسن داریم، معنای احسن اینه دیگه، یعنی این نظام بهترین نظامی است که میتونست باشه، درسته؟ این معلومه دیگه، اصلا کلی بحث میکنه که اصلا اگه این بدی ها نباشه خوبی روش نمیکنه، خوبی نمیاد، یزید بد هست واقعا هم بده، اما این وضعیت نظام کل خوبه، ابلیس بده اما تو نظام کل خوبه، این که خیلی واضحه، یعنی اینش که نیاز تو زن نداره، خود مطلب مکرر اصلا تعبیر نظام احسن استفاده کرده کتابش. مونتا اشکال من اینه آیا متعلق اینجا که توضیح بده بحث تبعیض ها رو، یه توضیحات مفصلی میده، آخرش با یه مثال مسئله رو میگه که این مثال لب به حرف ایشونه، شاید مثال نباشه در واقع پشتوانه برهانی آیا متعلق میگه نیا کنید، اصلا شما مشکلتون این است که تصور درستی از صورت مسئله نکردید. میگه جایگاه اشیا و اشخاص و مخلوقات توی عالم ذاتیشونه، ما جعل الله المشمشتن مشمشتن بل اوجده ها، این مبنای فلسفی یعنی چی؟ بعد تشبیه میکنه به سلسله اعداد، میگه سلسله اعداد 1 2 3 4 5 6 اینو که داریم، جایگاه هر عدد ذاتی اون عدده، معنی نداره. میگه شما تعویض چیه؟ قالا ما اشکال اینه که خدا چرا من هست علی نیافرید. من سر کلاسه که مختاری مثال آقای مختاری توضیح داریم مثال خوبی طراحی کردم، گفتم اتفاقا خدا تو رو هست علی آفرید، منتها تو هست علی بودی، هست علی هم تو بود، بعد حضرت تو که حضرت علی بودی اون حضرت علی اونجا گفته چرا منو خدا حضرت علی نیافرید، خدا ای اینجوری باش عوض کرد جاتونو، تو رو کرد اونو کرد. بازم این نکته رو متعید توضیح دارم که شوکه سوال شما لغمه، اگه بگی جای این با جای این عوض بشه، دو اساسا اونیست که بین یک و سه، چهار اصلا اونی که بین سه و پنجه، اگه عوض بشه اسمش عوض شده، وگرنه اونی که بین سو هنگام میره همواره یه حقیقت واحد داره، ماهیتش تغییر نمیکنه. استدلال های متحریه منم اون مثال خوب سر کلاس همه میذاشتم سر کار. تا اینش معلومه دیگه، یعنی این میگه خواست در همین آ شما اشکال، شما اشکال اساسا بی مبناییه، منتها اشکال دیدگاه های متحری تا این معلومه دیگه، اول قبول کنید بعد رد اشکال معلومه دیگه، اشکال های متحری این است که این تبیین تبیین نظام احسن نیست، تبیین تنها نظام ممکنه، این تبیین لوازمی داره که هیچ متدینی به اون لوازم تن نمیده، وقتی لفظمشو بذاریم الان شما سوال کنم خدا میدونه سوزنش نیافرینه؟ عادی بگید بابانی متدین خدا میدونه سوزنش نیافرینه؟ اصلا من نمیافرین نظام الان به هم میخورد
طبق این طبیعی
یعنی اصلا اگه خدا میتونست مثلا یه کاری کنه 5 دقیقه قبل اینجا نباشه اون بر باشه خدا که چی منم میتونستم این کارو بکنم
تفاوتش رو بگوش مجرد ها نه که تو اصله
چرا تو اصلش هم هست
نه گفت چرا اون شهریش سوالش اینجوری بود دیگه نسینا بود
ببینید جای هر چیزی تو اون موقعیت تثبیت شده است غیر از این فرض نداره
نه عرض میکنم که چرا مثلا این لیدر شریف
اصلا که چرا مشمشه مشمشه شد
مشمشه
خب همین دارم میگم اون که اصلا مشمشه نمیشه مشمشه بشه از اول ایجاد شد ایجادش با ذاتش گره خورده بود هر چی رو خدا آفرید غیر از این فرق نداره آیا خدا نمیدونست من نیافرینه ایشونو به جای بچه بابا بابانم بیافرینه یعنی به لحاظ هر یعنی ما این اینجور چیز نداریم تونستم اشکالو برسونم این اشکاله
از همینه که میگم میتونست خدا نیافرینه وقتی آفرید
از میتونست نیافرینه توی نظام ببینید از شیء ما لم یجد لوازم فلسفه بگم کل فلسفه تو خراب میشه من نمیخوام خراب کنم شما قائلید از شیء ما لم یجد لم یوجد یعنی اگر وجده پس وجبه اگر وجبه لا یمکن غیر هذا خب یعنی اگه خدا من آفرید دیگه نمیتونست نیافرینه اگه من آفریده وجود من تو عالم وجوبیه و وجود وجوبی امکان نداشت آفریده نشه
او وجود بعد از وجود
فلسفیشو بگید وجود بعد از تعلق دارید میگید یا نه شما میگید اشیاء ببینید در اصل مالم یجب
مثلا وجود قبل از وجود با وجود بعد از وجود جفتش دو تاست یعنی ما میگم درسته ما میگیم اگر شی موجود شد
دیگه خدا نمیتونست اینو نیافرینه یعنی از ازل امکان نداشت خدای نمیتونه نیافرینه چرا دیگه همینو میگید نالم یجب یعنی اگر چیزی به مقدار وجود وارد شده به ضروره بود به ضروره در نظام کل یا به ضروره در این لحظه به ضروره در این لحظه که اصلا بحث به ضروره نیست به ضروره یعنی به ضروره در نظام کل یعنی شما اول عالم علم خدا گیر اینه دیگه اینا علم خدا رو حل میکنن اختیار زیر سوال میره میگن خدا از ازل همه چی میدونسته همه چی معلوم بود چی میخواد بشه چون همه چی معلوم بود چی میخواد بشه خدا میدونه تو نظام ضروری در لحظه فلان در سال 1153 ماه فلان روز فلان ساعت فلان سوزنجی باید به دنیا بیاد و غیر از این فرض نداره در می نخورم علم خدا جهل بود این شعر مزخرفه این می خوردن من حق ز ازل میدونست که من نخونم علم خدا جهل بود. آیه تحریر پاسخ میده میگه علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا ز غایت جهل بود. به شعر رفته سراغش. ولی میخوام که علم ازلی اگه شما باشو علم ازلی و نظام علیت گیر میکنید. بعدا شما اینا رو گیر میکنید. یعنی گفتم آیه تحریر میگه آقا ببینید نکتهش این است که آیا میتونست خدا به پدر مادر من به جای حسین مثلا ایشونو بده؟ ببین به لحاظ عرفی یعنی به لحاظ فهم ما از دینداری آیا خدا میتونه یک کاری رو نکنه یک کار دیگه بکنه؟ آیا میتونه مثلا سقیفه رخ نده یا به ضروره باید سقیفه رخ میداد اگه سقیفه رخ نمیداد اصلا کل عالم به هم میریخت ما مبنای فلسفیمون این قاعده است و اقتضای این قاعده این است که هیچ چیزی غیر از اینی که هست نشه اینم اقتضای قاعده علیت ها علیت نظام ضرورت میاره ببینید شما راه حل اختیار که ما داشتیم تو فضای
تو فضا تو ببینید دو چیز داره خلط میشه
حال ببینید کش خلط
پرده باید اون حتما هم قبول بشه
چی
قاعده رو مالا
میاد من قبول ندارم
میگم ما قبول نداشته باشیم خیلی دست خدا
آره نه اصلا ببینید بی خود فلاسفه رو تکفیر که نمی کردن یه حرفای می زدن لوازم این حرف رو بخواییش ملتزم باشی ببینید بحث اختیار چی رو حل می کردن فلاسفه چی رو من به نظر من خودم مدل اختیار رو با لایبنیتز قابل حل تر می دونم تا با مبنای فلاسفه تو فضای اختیار چی می گفتن؟ می گفتن اختیار جز اخیر علت تام است اینجوری می گفتن دیگه خب جز اخیر علت تامه تا این نیادش علت نمیاد من علت تامه عناصر متعدد داره آخرش اختیاره سوال که این نبود سوال بود این اختیار از کجا اومده طبق مبنای شما ما لم یجب لم یوجد این اختیار امر حادثه امر حادث ممکنه چون ممکنه بعد به وجوب رسیده باشه پس اختیار اول به وجوب رسیده بعد شما اختیارش کردید خود اختیار رو دارم میگم ها من حتی اینا رو پاسخ دادم قبلا من کلی فکر کردم روش یه مقاله نوشتم اینو پاسخ دادم فهمید چی شد دیگه میگه شما میگه آقا از همه پاسخ هم به پاسخ خیلی فکر کردم این پاسخ من یه زمان صدرایی بودم صدرایی اصیل ببینید شما میگید اینه، میگید جزء اخیر علت تامه، یعنی مثلا این من هستم، عوامل مختلفی من رقم میزنم تا این فعل X از من سر بزنه. میگن اگه اختیار نباشه اصلا نمیتونه سر بزنه. اینجور میگن دیگه، میگن برای من اختیار تو نظام ضروری ضروری است. اصلا خدا انسان رو با اختیار آفرید و چون با اختیار آفرید صدور فعل از انسان غیر اختیاری نمیتونه باشه،
اجباراً مختاره.
اینه توضیحاتی که میگفتن. خب بعد میگم مشکل چیه؟ میگه آقا جان عوامل متعددی دخیله، این عوامل روش تاثیر میذاره. یه چیزی هم داره شما بس به اختیار، این اختیار منظم به این عوامل میشه و این موجب شما عمل بکنید. و اگه شما سوال بری سر خود این اختیاره، میگه آقا شما این نمیگه هر موجودی باید به وجود برسه، اینم بحث ممکنات دیگه، واجب که سر جاشه. میگم سوال این است که این جزء X که جزء اخیر تام است ممکنه یا واجب؟ میگه ممکنه، حادثه اصلا، چون حادثه پس یک موجود ممکنه، هر موجود ممکن نیازمند علت، علت شبه به وجود بیاد اینو بیاره، برای همین این یه وجودی اومده این آورده، برای همین این اختیار فقط اسم شد اختیار. خود من یه پاسخ بگم اینا رو یاد بگید، اگه خواستید به همین فضا پاسخ کسی رو بدید، یه پاسخ من این مقاله هم نوشتم تو سایت هم همین موجوده، مروری بر مسئله جبر اختیار تو فضای سطری اونجا دارم پاسخ میدم. پاسخ اونجا این بود که زرنگی کلمات ها گیر پاسخ هم میدونم بود. من میگفتم آقا میدونی اشکال شما چیه؟ اشکال این است که اساسا اختیار امر ناظر به بعده، نه امر ناظر به قبل. حیثیت صدور فعله، نه حیثیت انفعال. انسان از ابعاد حیثیت انفعال داره، مثل علم، مثل احساسات، عواطف، اینا حیثیت های انفعال در روی آدمه. جزء اخیر اینجوری نباید بگیم، جزء اخیر اینجوری باید بذاریم. حیثیت های انفعال علم و احساسات و اینهاست، حیثیت فعل من اختیاره. حتی یه مثال هم اینجا توضیح دادم، گفتم نیا کنید اگر از این حیثیت عبور بکنه مختارم، اگر عبور نکنه مختار نیستم. با یه مثال اونجا من اینجا توضیح دادم، گفتم ببینید دوتا گذاره در نظر بگیرید، یه بار منو میارم، یعنی گاهی وقتا فعل میاد از اینا عبور میکنه، از اختیار عبور نمیکنه، اینجوری از سر میزنه. هیچ کسی فعل و فعل من نمیدونه، اما اگه این فعل اومد از این اختیار عبور کرد فعل من میشه. دوتا مثال بگم، مثلا ایشونو میخوان بکشن، یه تفنگی دست من میذارن، دست پای منو میبندن، یه تفنگ میذارن تو دست من، تفنگو میگیرن سمت ایشون، انگشت منو میگیرن میکشونن. کسی میگه من اینو کشتم؟ ها؟ هیچ کسی اینو به من نسبت نمیده، درسته؟ اما یه گزینه دوم این است که ایشونو میخوان بکشن، یه تفنگ دست من میدن، یه تفنگ رو سر من میذارن، میگن یا میزنی یا میزنیمت. تو اینجا فعل به من نسبت داده شده، ولو مباشر چیز سبب اغواز مباشر باشه، ولی باز فعل مباشر به من نسبت داده میشه. میگن تو گشتی، تو دو تا گزینه داشتی، یعنی در واقع چیکار شد؟ تو حالت اول اومدش، درست علم من وارد شد، دست من وارد شد، مؤلفه من وارد شد، اما اختیار من هیچ بود، چون اختیار من هیچ بود به من نسبت نمیدادن. تو حالت دوم نه، اختیار من رو هم اینا با علم و مؤلفه مختلف تو فشار قرار دادن، دوباره دو تا گزینه جلوی من بود. نه من گفتم این مبنای صدرایی است که من خودم تبیین دارم، خوبم تبیینش کردم.
صدرا رو تبیین.
آره دارم میگم این مبنایی است که آقای مطهری و صدرا و اینا اینجوری فکر میکنن، منم یه مقاله نوشتم دفاع کردم، خوبم دفاع کردم، به نظر خودم هنوز دفاع خوندنیه. اما خلاصه دوباره مناقشه رو جدیش کنیم، خلاصه این اختیار من در این لحظه خاص یه امر حادثه یا نه؟ اگه حادث شد بگیدین علتش چیه؟ اگه علت همین هاست پس دوباره جبر شد، یعنی شما میتونید اینها رو عوض کنین، این رو عوض شد درستم اشکال برسونم منطقه، ولی به نظر حالا نه این علت رو پیش کنید شما. همین پاسخی که اول من دارم پاسخ خوبی، خیلی ملت رو قانع میکنه، کاشتر میکنم میدن زندگی شروع میکنم. منطقه حالا من خودم اول تفاوت رو بگم، ببینید دو تا تصویر عالم هست، یکی این که شما میگه تنها نظام ممکنه، که من به نظرم واضحه به لحاظ نگاه دینی که این تنها نظام ممکن نیست.
پاسخ این چیزی که دارید میگین اینه که ما اول آخر اختیارمون در تنیده در عوامل دیگه است، در تنیدگی ستونی نیست، تنیده
باشه، تنیده هم باشه، خلاصه دوام
همیشه نقل کلام به اشکال
اختیار واسه میگم و اختیار چون در تنیده با اونهاست همواره یه جبری از جمع اونهاست.
خب
اما انسان یه چیز دیگه داره به غیر از این،
همون یه چیز دیگه شو به من بگید، همون نقطه‌ای که اسم می‌ذارید روش،
اون یه خواهی در ما با اون خواه فطری ماست که با اینها بذارید من تمام صحبت رو تکمیل کنم. یه خواهی در ماست ببینید که انتخاب میشه، اگر اون خواه در دردش این باشه که تو این لحظه با همین عوامله به حق پایبند باشه یا به باطل، یعنی یه حق و باطلی جلوه خودش
ببینید با همین عوامله. بس من قبل از ایناست شما میگید آقا این در هم تنیده است ولی یه جاشه بس. اونجاش اختیار من دقیقا دستم میزنم رو همونجا
اونجا مجبوری باشه
اونجا اگر مجبوری پس دیگه جذب شد تموم شد.
ما در اختیار
ایشون نمیگه اونجا مجبوریم، ایشون میگه جاهای دیگه مجبوریم، این یه جا اونجاست که من اختیار دارم.
مجبور باشی مشکلی نداره.
نه اونجاست حالا مختاریم اختیارش هم بگیم.
اگه اونجا اختیار باشه من اگه همون یه نقطه بگو یک اپسیلون تو وجود من اون یه اپسیلونه اختیاریه، یعنی من میتونم نیارمش یا نمیتونم نیارمش.
اصل وجود
اون مجبور اصل وجود اون هست. نقطه اختیار رو بگم
اختیار هستم، یعنی من تا
حالا نقطه اختیار رو نقطه اختیار چیه؟ خود نقطه اختیار اگه این اصل وجود مؤلفه‌اش توسط عوامل غیر رقم خورده باشه این میتونه کار دیگه بکنه نمیتونه کار دیگه بکنه، دعوا سر اینه.
ایشون نمیتونه اختیار نداشته باشه،
اختیار همین اختیار رو دارم میگم، شما نداشتنش نگید خودش رو بگید. ببین من این هست شما میگم تو وجود من میچینی میچینی این نقطه هست ولی یه نقطه هست کوچیکم هست این نقطه رو دست میذارم روش میگم این حادثه یا قدیمه ازلیه. اگه بگه این حادثه الان ایجاد شد که من اینو انتخاب و اختیار معنی اختیار خاص دارم میگم الان ایجاد
انتخابه
انتخابی که الان داره از من سر میزنه اون نقطه انتخابش اگه الان حادث شد طبق نظام علی شما بعد وجود داشته باشه، اگه وجود داشت الان هیچ توی چی. اگه میگه نه من علارغم اینکه همه اینا داره میاد اصلا نظری کسب اشاره که به نظرم نظری خیلی مترددیه، ما فقط زدیم دوست دارش نفهمیدیم چیه، نظری کسب خود همین رو حلش کنه، میگه آقا اون لحظه رو من خودم کسب میکنم از یه جایی میارم، میخوام از علیت فرار کنم، نکتهش اینه اون چون میخوام با علیت فرار کنم ما میزنیم دوست دارش ولی میخوام مسئله رو بفهمیم بعد خود بدبخت مشکلش چی بوده شاید نتونسته طرحشو برسونه، ولی خب آقا طول اون نقطه میگه با همه من قبول دارم عللم قبول دارم اما منم که کسب میکنم این طرف بشه یا اون طرف. اما شما بگید نه این کسبه رو هم اینی که این وری به لغزی یا این وری هم توی یه حادثه حادث هم تا لم یا جبلم ایجاد به عوامل هست عملا به نظر من اختیار فرار شده
هست. اما اتفاقا مثلا این نظر کسب رو بگید این نظر کسب یه نکته
یعنی یه جا باید از علیت در بریم نکته
اینجاست
اگه اینو بپذیری هیچ مشکل ندارم نکته من این دیگر فقط بگید آیا یه جایی میپذیری ضرورت بالا به پایین قطع بشه یا نه؟ شما بگو بقیهش همش ضرورته یه نقطهش ضرورت قطع میشه اگه اینو نمیپذیری میشه مبنای صدرایون که مبنای صدرایون به نظر خلاصه آخر اشکال میمونه صدرایون فلسفه اسلامی
خدا را شهید متحریم انتهای همین صحبت یک گیری به خودش میده سری نمیتونه یعنی آخرش نمیتونه جمع بکنه مثلا
حالا من الان گیرش یادم نیست
یعنی تو کتاب عدلالهی انتهاش بس علم الهی و چیز که میگه ما نمیدونیم دیگه ولی میدونیم اینجوری هست
بدا رو شد میگی تو بس بدا
حالا
یادم نیست.
ولی من فاقش بودم
حالا من الان به نظرم مدلی که لایبنیتس میگه به نظرم هم علم الهی رو 100% پوشش میده هم اختیار رو حتی یه گیره پیشیده هم اون داره ولی حداقل اینو یه گام میبره جلو بحثو برای بحث ما فکر کنم به درد بخوره. لایبنیتس چی میگه؟ ببینید مبنای لایبنیتس توی این بحث اصلا قبول جهان ممکنه. ببینید این عبارته لازمش انکار جهان ممکن، یعنی ما فقط تنها یک نظام ممکن در کار است که موجود است مبنای
که احسن هم هست که احسن هم هست
که خود آقا بیام اگه احسن غیر احسن معنی نداره حرفا اینه احسن تنها زمانی فرض داره بگه اگه مثلا امروز سیل نمی اومد بهتر بود یا امروز سیل اومد، یعنی ما بگیم دوتاش ممکنه میتونست امروز سیل نیاد و امروز سیل بیاد بعد از این دوتا گزینه سیل اومدن امروز بهتر بود از سیل نیومدن امروز، نظام احسن مبناش اینه. من نکته این است که فلاسفه نیروی متحری با اون تبینه که رفته از فضای نظام احسن در اومده رفته سنور تبینه تنها نظام ممکنه که موجودم هست چون این اصلا فرض نداره جابجا شدن. در که ما توی نظام احسن دیگه فرض داره رخ نمیده. خیلی تو فرق داره با امکان داره و رخ نمیده یا امکانش اصلا در کار.
یا چند تا اگر حالا شد
آره
چون این به نظر من این شاید متحدی نظام اصلا ما اینجوری توضیحش نمیده. من یه نظر دیگه دارم
لازمه شو دارم میگم لازمه این آیا هر کلمه نظام اصلا رو بارها به کار میبره.
الان مثلا جمع منتظر اون نظر رو بنده خدا
رو. من نکته من این است که آیا متحدی دیگه الان کلمه نظام اصلا رو بارها تو کتابشون به کار میبرن توضیح که میدن این توضیحشون این توضیح دیگه نظام اصلا نیست تنها نظام ممکنه.
نه یه نظام احسن رو
بزن
یه جور دیگه
اصلا
توضیح
میدن. من اینو دارم میگم این فرازشو دارم میگم شاید یه جایی دیگه تو
حلش کنم. این هم ممکنه و هم احسن اینجا یه جوری توضیح میدن.
میدونم میخوان اینو توضیح بدن اما این توضیح این تو این فراز از توضیح یعنی تنها نظام ممکن.
چه
اشکالی پیش میاد؟ حالا این نظام دیگه احسن نیست دیگه فقط یه نظام داریم ما. نگید یعنی خدا نمیتونست غیر از این کاری که کرد کار دیگه بکنه. یعنی خدا نمیتونست غیر از این کارا کار دیگه بکنه. خدا میدونست پیام برام نفس هست علی پیام برام نفس هست.
حکمت عالیش دیگه بهتر از این
حالا نمیشد. بهتر از این نمیشد یا غیر از این نمیشد. دو تا حرف اینا.
آجا غیر از این نمیشد.
ببینید چای پس بهتر از این فرض داشت نمیشد. اما طبق این معنا اصلا فرض نداره غیر از این.
فرض نداره واقعا. فرض نداره. ما میگیم خدا تجلی کرد. تمام میدونم. تجلی خوده.
تجلی اوه.
نداره که بخواد
تجلی
دیگه
رخ
بده.
غیر اونم وجود نداره اما فرض داره غیرش؟
نه نداره.
اگه فرض نداره چرا اثبات می‌کنی شریک الباریو ردشو؟ اگه فرض نداره چرا ردش می‌کنی؟ چرا شرک فرض نداره که یه مشرک نمی‌شده؟ چرا یه اشتباه کردن؟ فرض می‌گیری بعد میگه این دیگه وادی دیگه رفتن. حالا من ببینید لایب نیست حرفش اونجا مبناش اینه. میگه آقا ببینید این مبنا روی این فضاست که واقعیت مسابقه با وجود. اگه شما این مبنا رو داشته باشید واقعا چاره‌ای جز این مبنای فلسفه نداری. لاینی این حرف رو نزده ها ولی مبناش اون مقدار که فهمیده اینه که واقعیت بزرگتر از وجوده که من این مبنا رو دارم. واقعیت گسترده‌تر از وجوده یعنی چی؟ یعنی که آقا در حالی که وجود از واقعی ترین واقعیته که هیچ هم روش مناقشه نداریم من تفسیر میکنم میگم فهم این مسئله شبیه فهم ماست در قبال ماتریالیستا. ببینید ما میگیم با ماتریالیستا که دعوام میشه میگیم وجود بزرگتر از ماده است. نمیگیم اشیاء مادی وجود ندارند دارن خوبم وجود دارن اما میگیم بابا جون یه خبری دیگه تو عالم هست. منظورم معلومه؟ میخوام این توضیح من اینجوری فهمید. نمیخوام بگم وجود کشکه، وجود هیچی نیست. اینو نمیخوام بگم اصلا. اتفاقا واقعی ترین واقعیت یا یکی از مهمترین واقعیت های عالم وجوده که خیلی هم واقعیه. این سرجش محدود. اما آیا واقعیت منحصر در وجوده یا نه؟ یه دعواست دیگه.
غیر وجود یه چیزی وجود
داره. غیر وجود واقعیت داره که وجود نداره مثل ماهیت. ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه. حالا لا موجوده ولا معدومه یعنی ارتباط نقضیه یعنی چی یا نه؟ میگه آقا ما اصلا مبنای اصالت وجود این است که واقعیت ماهیت رو قبول میکنیم اما میگیم این واقعیت اصالت نداره. اصل اینه
تحقق داره
تحقق نه نداره چون تحقق صاحب وجوده واقعیت داره. اما حالا مثال بزنم بشه چند تا مثال بزنم از جای خوبش که اینا رو نشون میده دعوه ها معلوم میشه قضیه سالب است. ببینید واقعیت مطابق قضایاست یعنی نظری مطابق قوی ترین نظریه سامان به نظر هیچ نظری دیگه نداریم دوسته همه شون چرت و پرت میگن یعنی تعامل گویی دار نظریه صدق نظری مطابقته یعنی علامت صدقه گذاره چیه؟ مطابق با داشته باشه اگه گذاره مطابق نداشته باشه صادق نیست. خب واقعیت که دارم میگم مطابق قضایای صادق است. شما قضای صادق انقدر دعوا سنگین بوده علامه تفاضل رو نگاه کنید میگه قضیه سالمه قضیه نیست. چرا؟ چون قضیه مطابق میخواد عدم هم میگم عدم هم واقعیت داره. این کتاب آقای
مازی عدم سالمه هم نیست
که ایشون میگه اصلا هم نیست قضیه نیست چون نیازمند یه چیزی است که باشه. خب ما از علامه تفاضل سوال میکنیم علامه سالمه نداریم ذرات سلب داریم یا نه؟ مهم ابده بدی یا چیه؟ امتناع تناقض. امتناع تناقض اولا سالبه است ثانیا ضرورت سلبه. علامه اونجا توی سالبه میگه آقا ذهن از حکم نکردنش انتزاعا میگه حکم کردم. میگم آقا از ذرات سر چی؟ حب نکرده یا حب کرده و اصرار داره رو حب خودش. یک قضایای ضروریه، ضرورت سر که قضای سر و سر تو فلسفه قوقا میکنه، هر چه شایی محال است. محال است خیلی بار بیشتری داره تا اینکه نیست، چون محال نیست و ممکنه این ماسوالش کنیم.
الان متوجه نشده اینکه واقعیت بزرگتر از وجودی یعنی چی؟
مثال دارم میزنم برای شما دیگه، میگم ما به ازای این قضیه امتنان
نه، اون ماهیت که گفتین یعنی ماهیت ماهیت چیز وجود میدونه؟
نه، ماهیت وجود نیست. یعنی شما فکر کنید واقعیت فقط وجوده، بعد واقعیت های غیر وجود که مواجه میشیم باهاش میگیم اینم وجوده، بعد گیر میکنیم توش. ببینید واقعا ماهیت و وجود در این دو حیثیت هن یا به جعل و فرض و اختراع ما دو حیثیت شدن؟
دو حیثیت هن
واقعا
به انتظار. پس
انتظار از واقعه یا جعله؟ انتظار یا جعله؟ یعنی ما از متن واقع اینو کشیدیم بیرون یا جعل کردیم توش؟ ببینید مثلا ملکیت این جعل ماست، یعنی اگه ما نبودیم ملکیت در مورد این هیچی نبود، اصلا نداشت، این ملکیت از خودش نداره، جعل منه، اختراع منه، فرض منه. اما سیاه بودن این یا وجود این و ماهیت این انتزاع من از اینه. یعنی اساسا فرض دعوای اصالت وجود این آقای من اصلا وجود نمیفهمیدم، بچید بود. من گفتم بهتون از تاریخ خودم، من قبلا یه دوره شکاک شدم، شکاک خیلی بدی هم شدم، اون شکاکایی که یعنی خدا رو واقعا قبول نداشتم، واقعا قبول نداشتم، منتها نماز میخونم، نماز میخوندن هم ولی بدونید به حد نیست به درد شما هم میخوره. یه استدلال امام صادق داره، گفتم اینو؟
نه.
امام صادق با این ابن ابی الکواس اگه اشتباه نکنم، ابن ابی الکواس مکرر میومد و حضرت و مسلک میومد و چیزه خدا قبول نشن نماز میخوندن، ولی هم همین توضیح بدم چجوری میشه شما قبول دارید نماز نمیخونید؟ نه خدا قبول نشن نماز میخوندن، دلیلش هم این بود. این استدلال من از بچگی، یعنی همون زمانی که تو شکر کردم استدلال خورده بودن، این استدلال دستای منو بسته بود. ابن اول که استدلال خیلی قوی، یعنی شما شکاک بودید میخوره زمین. ابن اول که میشست دیگه زندیق معروف، این مکرر با امام صادق بحث داره، یه واقعی است که این واقعه وقتی امام صادق جوابشو میده اطرافیان این لرزه گرفت، افتاد، بردنش کنه تا پس سردش مرد. این استدلال اینجوری میکنه، ضرب فنیه تمامه. بعد از حج، از حج اینا داشتن بر میگشتن، حاجی ها کشل کرده بودن، ابن عبدالکعبا تو مسیر بایستاده دو متلک میومد، امام صادق و اصحابش اومدن گفتش ببین جدت همه رو کچل کرد. یه تیکه اینجوری میاد، امام صادق اینو میگه، میگه از دو حال خارج نیست، یا اینی که ما میگیم درسته، خدا هست، آخرتی هست، یا اینکه تو میگی درست، این دو حال خارج نیست دیگه. اگر آن باشد که ما میگیم که قطعا اینطور است، ما سود بسیار بردیم و تو ضرر عظیم کردی، و اگر آنطور باشد که تو میگویی نه ما ضرر کردیم نه تو. من این تیکه دومش فقط توضیح بدم چرا نماز درک کردی نه تو، به خاطر اینکه اگه خداییم در کار نباشه، خلاصه ماها به خاطر معنویت حالی که میکنیم یه لذت بریم، اون تو مادهش یه لذتی میبره. این استدلاله ابن اول کعبه که عمری اون یکی بوده میفهمه چی گفت امام. یعنی میگم که تو خیلی جالبه، میگه رعشه افتاد و افتاد زمین، دوستاش بردنش خونهش تا پس درداش هم مرد، یعنی تموم کرد. من اون موقع این بود، بود اگه رفتی بود یه خبری بود، من همه چون شک دارم رفتی بود یه خبری بود چی کار کنم؟ حالا خواه این تو اون زمان من فلسفه اسلامی خونده بودم، فلسفه اسلامی هم خوب الان استدلالی جور میکنم بخاطر که من خوب خوندم فلسفه اسلامی رو. دکترا ما به تور آقای اکبریان خوردیم، اکبریان از شاگردهای جوادی نسل قبل از آقای پارسانی ها. دوستان هم میدونن شاگرد که میگه منظور ماها شاگردهای جوادی نیستیم، ولو که در تفسیرش 10 سال رفته باشید، شاگرد تو اصطلاح حوزوی اونیست که درس خصوصی مداومت با یه حالت خاص میره، نه این درس های عمومی. میدونین دیگه دوستان وقتی که مثلا آی پارسانی شاگرد های جوادی خیلی فرق میکنه با سوزن جنگ بودن چند سال درس تفسیر رفتش یادم شاگرد باشه،
حتی
الان صوت میشودن یه استاد. آره صوت میخوام، یعنی حواستون هست دیگه، شاگرد یعنی ممارست اینجوری با استاد داره، منظور ما این از شاگرد. ایشون نسل قبلی آقای پارسانی بوده. ما تو دکترامون ترم اول دکترامون با ایشون درس داشتیم، یه ترم فقط اصالت وجود بحث میکردیم. اونجا بود من فهمیدم فلسفه اسلامی نفهمیدم، با اینکه من نمرات فلسفه اسلامی 20 بود همش تو دانشگاه، ولی فهمیدم نفهمیدم تا اون جمله متعریفی بود. آقای جوبتری فکر کنم تو کتاب نبوت آخرشه یه کسی میگه که آقا فلسفه علی فلسفه حرف میزنه، آقا تری جوش میاد، البته خیلی تعصب داره فلسفه اسلامی. جوش میاره میگه آقا فلسفه اسلامی رو 10 سال باید بخونی، بعد 10 سال میفهمی نفهمیدی دوباره از نو باید بخونی تا بفهمی. من اینو من شخصا تجربه کردم، حالا 10 سال 7 8 سال خوندم بعدش نفهمیدم. برای همین خواهم ایشون میگه نکات خیلی مهمی آقای اکبریان میگفت که از مبانی اصالت وجوده، که نکته دقیقی هم هست، این است که ما دو تا تفکیک بین وجود و ماهیت داریم. تفکیک منطقش رو همه میفهمن، منطقا وجود غیر از ماهیته. مایک وایس ریکوردر هست، دو تا معنا دارید، معنای وایس ریکوردر غیر از معنای هسته، این تفکیک منطقی همه بشر میفهمن. تفکیک زیربنای اصالت وجوده تفکیک مواد طبیعی وجود ماهیته، یعنی حیث واقعی انتزاعی در این هست که من دو حیث از واقعا انتزاع میکنم، نه که فقط دو تا مفهوم دارم، دو حیث واقعی انتزاع میکنم. اون وقت بحث میکنیم از این دو حیث واقعی کدوم متن واقعیت خارجی عینی رو پر کرده. این دعوای دقیق اصالت وجوده، یعنی که تو این بحث اصالت ماهیت معنی پیدا میکنه، اصالت وجود معنی پیدا میکنه، اصالت هر دو معنی پیدا میکنه. یعنی یه دعوا که اول شاید صورت نگیره چی؟
یه چیز
داره. برای همین است که آیا خدا عین وجوده یا فوق وجوده؟ دعوا داره، دعواست. از قدیم بوده الان هم قائل جزء کسایی بود قائلن که فوق وجوده، عین وجود نیست. وجود
ماهیت داره.
نه، ماهیت هم نداره. اصلا ترکیب زوج ماهیت مال ترکیب ممکناته. شما دعوا رو از ممکن شروع کردید، رفتید تو واجب دارید.
خب فوق از چیه دیگه؟
اصلا فوق وجوده. وقتی گفتم فوق وجود یعنی من واقعیت رو لایه‌های برش قائلم. آره میگم چیز دیگه اونجا هیچ جور درک راه نداره بشه.
بعضی
حال این نظر شخصی نمیخوام ما رو اعدام کنیم.
نه
معانی
واقعیتی که داریم میگیم یا بگیم واقعیت در واقع اون عدم‌هایی که ما
عدم‌ها هم یه دست از واقعیت هست. این معارفی یک کتابی داره،
واقعیت
عباس معارفی
داریم که
اگه خواستیم بحث خوب بخونید های عباس معارفی یک کتابی داره کلمه تطابق و نظریه مطابقت توی عبارت استکلال شده برد. ایشون یه بحث مفصلی کرده اونجا با قول خوش هیچستان، از واقعیت هیچستان دفاع کرده. آقای فیاضی و یه استاد دیگه، حالا نمیدونم اون یکی کی بوده، راهنما مشاورش بودن، آقای فیاضی هم ظاهرا همین قول رو قبول کرده و اون یکی استادش کاملا مخالفشه.
ولی مثلا این بگم این وجوده که ما میفهمیمش، داره میگه این انگاری که بالاتر از این وجود واقعیت،
نه واقعیت اوسع از وجوده، نه بالاتر از وجود. ببین این دو تا رو هم فهم کن، به لازم معنای اوسع از وجوده. مثل این که ببین الان شاید وجود مادی این وجود است،
احساس کنم ما داریم درباره وجود اهم و اخص صحبت میکنیم. یه وجود داریم به معنی اهم که واقعیت ها، یعنی اون پرده هایی از به اصطلاح عدم هایی که ما
وجود نیست. رو در تطور این حالا که میمجرم توی توضیح بدم یه نکته دیگه از بلاز لفظی، حالا از استادمون دارم میگم، من اینا ایشون گرفتم حرف خودم این یکیش و من اینا قبول دارم این حرفا، ولی ایشون گرفتم اینه که اینجا خلط کاربرد اشاره‌ای و کاربرد توصیفی از کلمات شده. این تعبیر هم خیلی دیگه نه فقط ایشون بودم. این یعنی چی؟ اول این معنا رو ما از کلمات دو جور استفاده میکنیم. استفاده اصلی و اساسی و عمومی ما کاربرد توصیفیه. توصیفی که اینجا دارم میگم دلالت مطابقی، دلالت التزامی، دلالت تضمینی، همه دلالتی که ما بحث میکنیم اینه. مثلا کاربرد توصیفیه. اما یک کاربرد دیگه ما تو زبان به شدت استفاده ازش میکنیم، غفلت میکنیم ازش. و اینجا این غفلت ضربه زده. اون کاربرد اشاره یعنی چی؟ با یه مثال میگم. ببینید شما به بچه‌ت بگید که آقا هر چیزی یا زوج یا فرد. بعد شانسید بچه هت فیلسو عذاب در بیاد. از شما سوال کنه که حالا سفیدی زوج یا فرده؟ شما میگه با سفیدی نه زوجه نه فرد، سفیدی کیفیته و کمیته. میگه تو از اول گفتی سفیدی یا زوج یا فرد. بعد من بگی سفیدی زوج یا فرده. اگه گیر بکنی در مقابل یه بچه، نه من این بچه ها دارید یا نه اگه گیر بکنی در مقابل این که خلاصه ناچار بشه بگی سفیدی زوج یا فرده، کدوم میگی ما؟
زوجه.
کلمه فرد.
نه میگیم که
نه میدونی چرا؟ شما که از کلمه فرد یه سفیدی، وقتی که یه سفیدی یعنی یک سفیدی در مقابل دو دیدی کلمه یکو ما خیلی ساده استفاده میکنیم توی جایی که معناش نیست. شاید مثال خیلی بهتر فنیش وحدت غیر عددی خدا باشه. که ما از وحدت شروع کردیم، بعد یه ساحتی رو درک کردیم، اصرار داریم میگیم اون ساحته عددی نیست. خب اگه عددی نیست چرا میگی وحدت؟ اصلا ما وحدت تو عدد فهمیدیم. حالا اون مثالش الان نمیدونم مثال دوست دقیقی یا نه، ولی مثال به نظرم خیلی مثال واضحه. شما وقتی گفتی سفیدی یکیه، میگی فرد دیگه یکیه. به این معنا خودت میدونی که منظورت این نیست که سفیدی هم چند محدود بعد عدیم شاید خوب باشه، الان تازه مناقشه بشه، ولی اون شاید بهتر شد رفت جلو. ببینید حالا آیا شما میتونی احکام یکی که تو اعداده بر این سفیدی یا خدا تصریح بدی؟ نه. شما اینجا کلمه کم آوردی، منظورت معلومه برای مخاطبه. تو وقت عدیش شاید مثال خوب بشه غیر عدیم. میخوای بگی اصلا ذهنیت سراغ این کسران اینجوری نه، در قبال کسرت ما وحدت رو داریم، که وحدتی که در قبال کسرت داریم وحدت عددیه، ولی میخوایم بگیم نه، یعنی از کلماتی که میخواد توصیف کنه واقعیت باشه نزدیکترین کلمه تو دست ما وحدته. اما این کلمه رو اگه بخوای با احکامش ببری اونجا خراب میکنی. این من ایشون با کاربرد اشاره یک اینجا کاربرده. ما خیلی وقتا یه واقعیت رو میفهمیم با کلماتی که داریم تعبیرش میکنیم، با کلماتی که داریم مفهوم پردش میکنیم، طرف هم میگیره مفهومو. مثال تو همین علم و اینا رو پیادش بکنن، ببینید شما میگه اینجا یک پراید نیست، درسته؟ میتونی بگه این جمله هم عرض مساویه با اینکه عدم پراید در اینجا هست، میگه هم عرض دیگه. بعد سوال عدم هست، میگه شد تناقض، عدم که نیست. بعد میگه نمی آه، ما برای اشاره به واقعیت از بهترین کلمات قوی ترین کلمات وجوده، چون کلمه وجود منظور من از واقعیت خوب میرسونه، من میخوام بگم عدم پراید واقعا
واقعیت اینجا نیست.
اشتراک لفظ هم نیست، یه فرقی داره. ما نسخه حالت داریم، یه اشتراک لفظ داریم، یه اشتراک معنا داریم، یه کاربرد اشاره داریم. کاربرد اشاره نه اشتراک لفظه، یعنی واقعا دو تا معنی بی ربط نیست، اشتراک بی ربطه. شیر و شیریش رفتی هم نداره، اولش که مازم بذاره یه مناسبتی بود، ولی اینجا نه رفت داره. یعنی شما میگه آقا یعنی اگه بگی برای واقعیت از کلمه عدم استفاده کنه خیلی بی سلیقه بگیه، نه همیه.
عجیب بود که اینو یعنی میگی مثلا تو فلسفه سجرا بهش ارتفاد نداشتن خیلی چیزه، یعنی من باید بدای و نهایه دیگه علامه خوندیم.
خب حالا میگم دیگه لا اون کلاسی اول میگفتم که آقا بحث کلاسیک سرعت میده ترمز میزنه، یکی از اینجاش اینه به نظر. یعنی ما واقعیت رو از واقعی ترین واقعیت که جلو چشم همون پر بوده وجود بوده، انقدر جوگیر شدیم فکر کردیم واقعیت فقط وجوده، در حالی که به وضوح واقعیت غیر وجودی داریم، مثل عدم که عدم واقعا عدم پرایت هست واقعا. اما این جمله که میگم واقعا نه که موجوده یه وجودی هم داره این عدم اینجا،
تو بسه منظور بشه تفسیرشون از علامه واقعیت مطلقه هست، یعنی میگن که علامه اصلا با وجوده
میدونم این انواع تقریرات از علامه. من گفتم برفتم سراغ خود عبارت علامه. عبارت علامه وقتی که وای میسته تو دعوا، وای میسته طرف مسابقه اینا، دو سه تا حرف داره. مثلا شما توی اسوار تعلیق علامه رو بخونید به بحث چیز عدم الاله علت لعدم المعلول، علامه به شدت اینو رد میکنه، در حالی همه میفهمیم عدم الاله علت از لعدم المعلول.
علیت
چرا میگه؟ میگه به خاطر اینکه اساسا عدم هیچی نیست و تو هیچی رابطه علیت برقرار نمیشه، در حالی که واقعا شما از عدم العله علت میشه برای شما که عدم المعلول رو کشف کنید یا نه. مثلا من ممنوع صدرایی ها که میگن اصلا برهان علیته. حالا وارد اول نشیم فهم علامه اینا، انواع قرائت از علامه. من گفتم اونجا که خود جمله صراحت داره بریم سراغش، برای ولی خود همین ها خیلی جا که میرسن عملا تو این مبنای چیز گفتن، یعنی از جالب ترین جاها جایی که ما این چی اسمش متکلمین رو له میکنیم تو فلسفه، له میکنیم و واقعا بعد سوالش بذارن جلومون، خود علامه همون موضع متکلمین رو گرفته. خیلی جالبه این، از جایی که متکلم رو له میکنیم اعاده معدومه، دیدید؟ تو اعاده معدوم از خف احوال نفهم بودن، دیدید؟ از ادبیات فلاسفه اینه، خود علامه ادبیاتش اینه، اعاده معلوم معلومه که محاله، اصلا چرت و پرته. حالا شما نیا کنید توی مهرتابان بری بخونی. خب همین علاوه که توی عاده مردم سختی و اینا داره ها، یعنی اونجا درست که له میکنه. بعد تو مهر تابان بری بخون. گفتم وقتی که از این فاز کلاسیکشون در میان دارن عادی فکر میکنن قبولش میکنن. من با آجای آبدینی، من اینو فهمیدم، آجای آبدینی میشناسید که آجای آبدینی استاد ما بود، ما این مقدار درس رو پرویش میخونیم. بعد ما چی؟ آره درس خصوصی برای این درس های اینجوری بود. بعد این رساله های انسان علامه رو میخوندیم. بعد من یکی اذیت میکرد، خدا از ما ببخشید بگذر. ولی این خب مبنای فلسفه اعاده معدوم محاله. آقا ببرید اعاده معدوم از بحثی که حالا با فلسفه بحث کنید گیر میکنید، ببرید تو موقف نفخ صور. حالا توضیح اینه که اعاده روح داریم و روح باید برگرده و یه واقعیت میمونه و حقیقت ما به روحمونه و اینا دیگه. آقا تو نفخ صور اول چی میشه؟
همه چی
میره، نه فقط ما و روح ما، بلکه فرشته و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اینا هم میرن.
معدوم میشن؟
چی میشن؟ بگو یعنی چی میشن؟
یعنی نقیض وجود براشون
میشن؟ نمیدونم چی میشن، شما بگو چی میشن، برو بخونم چیه.
هر کسی که
میگن میمیرن. میمیرن یعنی چی؟ روح از بدن جدا میشه؟ اونا که بدن ندارن روح جدا میشه. میدونم میخوام اون موقع چی میگن؟ که شما تو نفخ صور داری یه مرحله، همه چی پاک میشه،
از مرحله یک مرتبه به مرتبه دیگه‌ای از
وجود، یعنی یه چیزی هست.
بله
هست.
بله
بله. حالا حاضر بودیم. من میگم حاجی خب آبدینی ایشون خب خیلی خوب فلسفه خونده، واقعا چه صدراییه. ما ایشون رو اذیت می‌کردیم سر این بحث. خب بگذارید. حالا آیا علامه کجا توی مهر تابان توی بحث تیول است؟ یا کد تیول است؟ آیا چیز تهرانی ازش سوال میکنه که تیول ارض یعنی چی؟ الان میگه پیچیده شدن زمین. تیول لغت ترجمه کنه، پیچیده شدن زمین زیر پای شخص. یعنی چی پیچیده شدن زمین؟ یعنی همه جهان به هم میخوره که اگه قرار بشه بپیچه این همه ساختمون و خونه و آدم همه برن تو هم بیان بیرون، همه میمیرن. مثلا شروع کنه اشکال کردن. گفتگو قشنگه، چون دو تا آدم چی دیگه اند، یعنی آدم منتابا خیلی کتاب خوندنه، به خاطر دو تا یعنی استاد و علامه شاگردم آدم کمی نیست، یعنی قوه عقل بالاست. بعد این گفتگاه اینا خیلی شیرینه، یعنی نه علامه چیه؟ محمد حسین تهرانی
مشهد.
اومد خواهد بحث ادامه پیدا میکنه. جالبه این علامه پاسخهای میده، این چه شروع کنه اشکال کردن. آخر پاسخها بخونید، میگه ما میتونیم بگیم که این در اینجا معدوم میشه و در اونجا موجود میشه. علمه به نظر میاد همین درست باشه. یاده معدوم دیگه، معدوم میشه جایی دیگه موجود میشه، یاده معدوم گفته. آخه علمه به نظر میاد همین گزینه رو باشه. منتها نکته اینه، خب چه وقت نمیشه یاده معدوم محاله، تونست هم اشکال رو برسونم. نکته این است که واقعا ما داریم یه چیزی رو تحمیل میکنیم بر جایی. من برداشتم این است که ما بگیم عدم پراید اینجا هست، واقعا نمیخوایم بگیم یه موجودیتی به معنای مشت پر کنه، وجود مشت پر کن تو اینجا در کاره که میلیارد ها میلیارد عدم تو این اتاق مشت پر کن اومدن پر کردن. بعد این عدم مضاف وجود داره، بعد اینجا توضیح میدن آن عدم مضاف وجود داره، یعنی مشت پر کنه، مشت هم وجود مشت پر کنه دارن. حالا آقا نمیخوام قبول کنم این محضر، من خودم به استادمون دو سال کلنجار من آقا قبول کردم، ولی ایشون من دو سال من زیر بار نمیرفتم کلی باشون
کارگرد
میگرد. چطور؟ دو سال ما تو درده کبول کرد. خب دیگه من خوب تونست دارم. شما دارم کبول شد چی؟ اگه کسی قبول نکنه چیزه، من بهش حق میدم کاملا، چون خودم به این راحتی قبول نکردم. شاید یه مبنای رایی داریم میریم توی مبنای دیگه.
حالا درستش توی لبنیجه.
حالا اینو میخواستم بگم، این مقدمات برای حرف لایبنیتز بود. لایبنیتز چی میگه؟ لایبنیتز من حرفم ذهنیت اینجوری داره، نمیگه یه حرف رو نمیزنه. او میگه بی نهایت جهان واقعا ممکن در کاره که خدا از میان بی نهایت نظام احسن که ما تبیین کنه اینجوری تبیین میکنه. میگه از میان بی نهایت نظام ممکن بهترینش رو میاره تو عالم. برای همین اگر یعنی آیا ممکن است که مثلا یه دقیقه قبل اینجا بود، آره یک جهان اینه و بی نهایت به توان بی نهایت جهان میشه. یعنی شما هر حالتی تو عالم در نظر بگیری ممکنه، اما این که تو این لحظه این اینجا باشه احسن همه ایناست. اینجوری
میگم میشه
نظام احسن درست میشه دیگه.
نظام احسن
میشه
دیگه. نظام احسن
میشه دیگه. نظام احسن میشه دیگه. نظام احسن میشه دیگه. نظام احسن
میشه
دیگه. نظام احسن میشه دیگه. نظام احسن
یعنی گذاره لحظه با ما نمیدونیم زیده بکشیم.
حالا من الان برم سراغش، یعنی اساسا من خودم نظر شخصی خودم میام قبول نکنم. من لایبنیتز رو تا اینجاش گفتم از جان ممکن خود استفاده کنم، دو بحث اختیار رو برسن تو معایش، حرفا این بود.
مدرگیتی به نظر قبض سعود و قبض نزولش فرق میکنه. یعنی ما شما خدای متعال میخواد اینجوری اراده کنه، یه ما بهم تعبیر کنیم اراده اداره.
ببینید حالا من حالا حرفی اینجا رو بگم که من آیش رو میخواستم بگم که به نظرم این با حرف رب العالمینم جوره. اون اشکالی که آیه مطهری گفتید آخری دار بیدونم تو علم ازلی خدا و اشکال سارت. سارت میگه که من خدا رو قبول ندارم. چرا خدا رو قبول ندارم؟ به خاطر اینکه اگه آزادی روی اینست که خدا نیست، میگه چون کاملا استدلال پراگماتیستی ها، ولی خب معناشو بگم میگم اشکال افساد واردی هم با من به نظر با حرف لایبنیتز اشکال افساد پاسخ کامل پیدا میکنه. میگه چون اگه خدا رو قبول کنم خدا علم ازلی داره و اگه علم ازلی داشته باشه همه کارا معلومه و اگه همه کارا معلوم باشه من اختیار ندارم یه کاری غیر از این بکنم و من چون اختیار دارم آزادیمو قبول دارم خدا رو قبول ندارم. حالا صحبت من این است که آیا اینجوریه یا الان توضیح میدم که نه میشود خدا همه چیز رو بداند بدون کوچکترین نه و در عین حال چیز باشه علم ازلیت اختیارم کاملا برقرار باشه. تصور من اینه که با جهان الان توضیح میدم ما میگم شدنیه. تصور من از جهان ممکن این کار میکنه، ولی که اینو بگم این رب العالمین من تو همین کار دارم فهمم که رب العالمین نه رب العالم. آیا ما عوالم داریم یا عالم؟ عالم دو جور میشه فهمید. عالم ما عوالم رو فقط طولی میفهمیم، در حالی که عالمی اینجا یعنی چی؟
عالمی
نه عالمی منظور چیه؟ نه اصلا اول عالمی یعنی چی؟ منظور عالمی چیه؟ انسان جنه تو احادیث متعدد تمرکز رو انسانه. اولم ننحک عن العالمین عالم و نه عالم. عالم به معنی جهان واضح ترین جایی که مشخصا به معنی انسان به کار گرفته شده توی گفتگوی لوط و قوم لوطه. قوم لوط وقتی اون رو میرن خونه لوط میگن اولا ننهک عن العالمین
جهان.
نه برای همین تعبیر دقیق عالم جهانه نه جهانی، ولو که به انسان از این جهت حالا ما هم عجز بدیدم جالبه تو ترجمه. اولا تو ترجمه قرآن از قوی ترین ترجمه ها که قرآن افراد ترجمه نمی کنن ترجمه مشکینیه. خیلی ترجمه دقیقه اینو چیز ها یعنی فولادن خیلی معروفه ترجمهش دقیقه. مثلا این مکار اینو معروفه. من چون این ترجمه رو چک میکنم کار یک ماه 55 ترجمه رو من همیشه چک میکنم. فوق العاده ایشون حواسش جمع
کرد. اساتید رو ما توصیه می کنیم که قرآن رو ترجمه بکنید. ترجمه ایشون کار تاثیر جدی کرده بودن ایشون.
آره از ترجمه دقیق تر بخواد ترجمه موعظیه. ترجمه موعظی تحت لفظی محضه یعنی کاملا لفظ به لفظ میاره جلو. برای خیلی وقت جملاتش خوب نیست. آقای مشکینی جمله بندی رو صاف کرده ولی به لحاظ های متعدد رو تک تک الفاظ تک کرده. معلومه ها این الان نگاه میکنه میبینه خیلی جا دعوای سنگینیه. مثلا از جای جالب همین ترجمه این است که رب العالمین میشه ترجمه کرده پروردگار جهان ها. عموم مترجم گفتن پروردگار جهانیان. البته جهانیان هم درسته ولی اصل معنا جهانه به تبع معنای جهانی شما میتونی بگید. مثلا اولا ننحک عن العالمین آیا شما را از جهان ها نرد نکردم یه جهان ها رو معنی جهانیانه. ولی یعنی نکته این رو بود که انسان تنها موجود است که عالم اضافه میکنه تو عالم. جهان ها میشه با اومدنش که من خون باید لایم نیزی نهارد دادم توضیح بدم یعنی چی؟ جهان اجتماعی یکی از لوازم این هفت من گسترده‌تر از جهان اجتماعی چیزی را بدن. جهان اجتماعی که همین مبنای فلسفه قابل تبیینه. ببینید نکتش این است ما یک جهان به خدا آفرید. هر جهانی برش نظام علیت برقراره. این همش مشکل داره. اما خدا انسان که آفرید یک کار دیگه توی انسان کرد که اختیار معنی انسانی که ما اونو الان توضیح بدم که معیشت و عالمین اینا رو برقرار میدن. اون چیه؟ این است که ببینید شما با تلقی جهان و تلقی ارسطویی از علیت اول عالم وایسید قوانین علیت رو دستون بدن تا آخر عالم رو پیش بینی کنید. درسته؟ که اصلا ابن سینا اینجوری علم خدا رو حل میکنه. یه علم کلی چیز یعنی علم کلی داره جزئیات. علم کلی وجوده چوریه؟ یک کسی که اول باشه قوانین علیت همه دستش باشه یعنی کلیات تک تک وقایع رو تا آخر میدونه چی میشه. یعنی اولین موجودی که تو عالم هست با بعدی چی میشه چی میشه معلومه دیگه اینکه تو دانه این نظام عالم اینجوری بود تا خدا عالم آفرید. تا قبل از آدم اینجوری بود بعد از آدم به هم خورد. یعنی چی به هم خورد؟ یعنی برداشت من این دوباره میگم برداشت رو تصریح نه برداشت نزد خدا اصلا آدم رو که آفرید انسان رو که آفرید امانت هم من اینجوری میفهمم این است که بهش اجازه جهان سازی داد یعنی گفت من خدا تو عالم جهان درست میکنم تو رو میتونی جهان درست کنی زیر من نه بیرون از من یعنی تمام جهانهای ممکن زیر خداست تو علم خدا برقراره دیگه موجوده غلطه مثلا دعوای خیلی جالبی که کلمه وجود کم میاره علم خدا قبل الاشیاء است در نظر کنم اشاره کردم به شما علم خدا قبل الاشیاء مابضه داره نداره؟ داره اما موجوده نه معدومه نه واقعا علم داره متعلقاتش هم معلومه اما وجود نداره چون وجود نداره بهشون به تمام جهانهای ممکن علم دارد واقعا و همه اینا ذیل خداست و خدا یکی از جهانهای ممکن رو آورد تو عالم این جهان ممکن آورد تا قبل از که انسان بیاد تا آخرش معلوم بود یعنی شما قوانین زیست شناسی قوانین فیزیک اینا رو داشته باشید تا آخر جهان رو پیش بینی کنید یعنی زیست شناسی حیوانات هم کاملا با قوانین میره جلو روابط علی میره جلو اختیار برای انسانی نداره اختیار برای انسانی که تو بهش رقم پر چی بود این بود که خدا اساسا تو خدا اراده تکوینی تشریعی مستقل شد یعنی تا قبل از این خدا به هر موجودی میگفت این کارو بکن این کار میکرد اقتضای هر موجودی چه ملکوتیان چه زمینی ها این اقتضاعاتو داشتن با این اقتضاعاتشون این حیوان اونو میخورد اونم اینو میخورد همشون کاملا تو قوانین الهی قابل شرح بود اما توی انسان خدا گفت لا تقربا و اینم نخورد یعنی خدا به این انسان امکان این رو داد که تو از نظام الهیت بری بیرون جهان وارد کنی برای همین است که انسان پیشبینی ناپذیره انسان پیشبینی ناپذیره یعنی چی؟ پیشبینی یعنی قوان علیت شما هر لحظه هر کد یعنی اگه عادی باشه وقتی خدا میگه نخور نباید بخوره تو نظام آفرینش اینجوری بود تا قبل از آدم اگه میگفت تو شهوت توته شهوت این کار رو میکرد ولو که سفکده بان همون شهوته بود اگه این فرشته این کارو بکن فرشته این کارو میکرد اصلا معنای غیر از این نداشت به آدم گفت نخور و خورد و اینجاست که تبارک الله محترم خالقی رقم خورد برداشت من یعنی چی یعنی یه موجود داشتم که او میتونه تخلف کنه وقتی میتونه تخلف کنه یعنی این موجود میتونه جهانی از جهان ممکن وارد سیستم بکنه یعنی جهان اینجوری همین هم است که کرده یعنی چی یعنی جهان داشه روال میره
خارج از
الیت اینجوری آره اما نه تو خود جهانی ممکن یعنی خدا رب به همه عوالم هست
بله
بابا همش روحیتش با خداست وارد سیستم کردنش وارد دار تحقق کردن بدون اراده خدا هیچ تو دار تحقق نمیاد اما ذیل خودش به بشر اجازه داد که تو عوالم دیگر رو وارد کن و بشر این اراده‌اش هم باز گذاشت بشر هم دائما داره عوالم دیگر وارد می‌کنه یعنی هر کدوم ما اختیاری می‌کنیم که این اختیار تو روند طبیعی وقوع رخ نداده یعنی روند علی است برای اختیار ما الا ماشاءالله یعنی ما خیلی وقت اختیار اون همون نظام علیت است مثال بارش عادت کردنه یعنی تو نظام علیته اما هر جا که با تصمیم آگاهانه خلاف اونی که روند طبیعی تصمیم می‌گیریم چیزی رو عمل می‌کنیم داریم یه جهان رو عوض میکنیم یعنی جهان عالم اگه با قوانین علیت میرفت همه رو توش هر کدوم این جهان رو علیتش برقرار رها اما از این جهان این شما در نظر بگید یک دو سه بی نهایت در نظر بگید این سیستمش معلوم نیستش معلوم نیست و همه اینا سیستمش معلوم الا الله بعد انسان میتونه یه دفعه اینجا به جایی که این خروجیش این باشه این خروجی رو انتخاب کنه البته وارد جهان کردنش کار خداست امسال کسب میکنه که مردم رو کسب میکنه وقتی این شد دیگه روال طبیعی یکی میشه حالا میتونه دوباره اینجوری بکنه بره اصلا اینجا بره و هر کدوم ما میتونیم برای همین هست که از وقت انسان اومده
ببخشید
از وقت انسان اومده روی کره زمین جهان رو هم زده برای دیگه جهان پیش بینی پذیر نیست شما نمیتونید بگید که مثلا شما اگه اول عالم وای میذاری گفتی 500 سال دیگه این میگید پیدا میشن بعد این میشه بعد زمین اما اینکه اوضاع رو سوراخ کنه یعنی تو روال عادی اوضاع قرار به زودی سوراخ بشه تو روال های طبیعی عالم منظورم اینجا
خدا بهش علم داره
خدا به همه علم داره اما این علم دارش معناش این نیستش که یعنی شما کاملا دستت باز یه جهان رو بیارید این جهان آوردن رو علم داره اما نه علم به نفع علی علمی که به نظرم گیر ایجاد میکرد علم علی بود. اما یعنی خدا میدونه شما کدوم انتخاب باید، اما خود انتخاب میکنی، کاملا خود انتخاب میکنی، اما خدا با انتخاب میکنی تو چیزی در عالم رقم نمیزنی، دور رب کمونه. برای پاسخ سوال همینه، خدا رب العالمین، اگه خدا رب العالم بود اشکال دوباره بی نهایت به توان بی نهایت جهان ممکن واقعا تو علم خدا برقراره و خدا به انسان اختیار داره تو میانه اینا وارد کن، هر کدوم وارد کنی نظام علیت خودشو میره، دوباره اون یکی وارد کنی دوباره نظام علیت خودشو میره. اما میتونی شما چیز کنید برای به تعداد بشر و جهان دارید. یه برداشت نمیخوام بگم قبول کنید فقط نکته اینه
الان انتخاب بشر همون ایراده بود، انتخاب بشر بیمارت حادثه
حادثه، اما نه حادثه از جهت اینجوری نیست، زیر نظام علیت نیست. برای من گفتم اینجا از علیت در آوردم،
نه حالا چجوری در
میاد؟ یعنی خودشه اینجا خدا اختیار داشت. ببینید ما تو اختیار خدا چی میگیم؟ اختیار خود خدا، اختیار خود خدا با صرف اینکه جابری روش نیست توضیح میدیم. اختیار خدا اینطور میگه دیگه، میگه هیچ کسی فوق خدا نیست که او رو جبر کنه. اینجا من همینجا میگم، میگم این انسان بشرها خدا بهش این نقطه خودش رو به اینا هم داد که توی جابر حتی جابر علی نداری، علی
از در مسابقه وجود شما خارج میکنه،
مسابقه وجوده اما عالم خیلی بیشتر وجوده. نقطه من اینه، من همین علیت کاملا مسابقه وجوده ولی این اختیار من توی نفاق
نمیذارمش.
یعنی اختیار، ای خود اختیار اون پدیده معین سوالتونه، بله من میگم اختیار روی پدیده معین محکوم احکام علیت
شما برای غیر وجود هم همین اصالت قائلید.
واقعیت که قائلم، اصالت با واقع فرق داره. در واقع
همین ما خودم خاصن ببینید یه وقتی ما ولش
کنیم ماجرا اصلا سنگ میگیم حالا لازم شخص نمیخوام اصلا قبولش بکنم، فقط من نکته این است که این با داستان جوره، با داستان آدم، با اینکه این انسان میتونه توی عالم فساد بکنه، فساد نه فسادی که از جنس یعنی اون عالم بالا
تناقض،
نه فسادی از جنس فساد حیوانات، حیوانات فساد میکنن سفک دما میکنن، فرشته تو اینو با دارن تحلیل میکنن خدا. یعنی من برداشتم طبق این ممنوع این است که خدا گفت عالم بالا تعلمون، فقط نمیخواد تیکه مستقر بگه و حتی تیکه منفیش هم درست نفهمیدیم. درست منظورم معلومه؟ یعنی شما تو تیکه مثبتش که نفهم، ما بالا منی تو رو تیکه مثبتش، هم تو تیکه منفیش هم فساد میکنه، اما نه فسادش فقط سفک دمایی باشه که سفک دمای گرگا باشه، نه سفک دمایی است که غزه سفک دما میکنه، یعنی یه جوری که با هیچ مدل شهوت و غزه بی جور در نمیاد، فقط این حالش گرفته شده، زورش گرفته، چون زورش گرفته هر کاری میکنه، هر کاری یعنی هر کاری، هر کاری که بتونه. البته او تو جهان ممکن داره عمل میکنه، یعنی اختیارش نمیتونه یه جهان کلا نظام علیت رو به هم بریزه، یعنی مجبور از سلسله علل استفاده کنه، یا بر عدید علل استفاده کنه یا بر عدیدی استفاده کنه، یعنی برای همین است که دوباره این نمیشه تفویض رخ نمیده، یعنی اصلا کار به خودش واگذار شده. نه چون رب العالمینه، همه عوالم به خدا برمیگرده، ربوبیتش هم مال خداست، ربوبیتش هم روح تکوینیه، اما ما ها زیر روح تکوینی اجازه داریم اینو وارد کنیم، اون یکی رو وارد کنیم، اینو خارج کنیم،
اجازه ما تاز بگیریم، ما هر چه اراده کنیم خدا امضا میکنه، محقق میشه
توی این دنیا، اینو برای ما امضا کرده. البته وقتی نظام
یه جایی هست که سنت الهی
داره، سنت الهی خیلی خوشه، سوال خوبی باشه من بگم، سنت الهی چی مثلا؟ دقت کنید اونی که من دارم میفهمم، سنت الهی همین نظامای علیه که تو آدم برقراره، یعنی شما نمیتونید از اینا بزنی بیرون، اما میتونی بری پیامبر بکشی، میتونی پیامبر اعظم رو بکشی، میتونی هر غلطی که تو افق بشری با اسباب و علل شدنیه میتونی بکنی، اما نمیتونی. برای همین است که یکم نکته خیلی جالب شده، بعدا اینجا کاملا معنی داره، البدا یرد القضا ولو قبر و ابراما، قضایی که کاملا همیشهش بسته شده عوض میشه. چقدر عوض میشه؟ بعد گفتن آقا معدنیت بدابردار نیست، یعنی بدابردار نیست؟ یعنی خدا بخش تماش کنم اینو، یعنی تمام این سلسله های طول بی نهایت جهان ممکن که زیر خداست همه شون آخر خط میشه معدنیت، یعنی امکان نداره وقوع این تو عالم رخ نده، اما علائمش همش بدابزیره. من اینا رو اینجوری دارم میفهمم برای خودم، یعنی میخوام بگم یه
چی؟
من خاطر آقای زمانه میدونم، حالا اونم تو همین فاز باید فهم بشه، یه نکته من بخواهم اینجوریه که در واقع اینا همش سلسله های متعدده، شما هر سلسله رو دست دارید روش، ببخشید سلسله دست دارید آخرش به مهدویت میرسی، منتها این سلسله مهدویت رو خیلی دورش میکنه، مثلا ما تلاش برای ظهور باید بکنیم، باید اون سلسله که مهدویت رو نزدیک میکنه رو بیاریم جلو. اون یکی داره کاری کنی سلسله که
آیا آخرش این انتخابه، آخرش این انتخابی که داری همون سوالی بود که خودتون پرسیدین؟
نه، اون انتخابه تدریجیت نیست.
کجا نیست؟ خب یه باید علیت پشت کی گفته اصلا نیست؟ خب خبرش من
یه داشته نیست؟ من شما شمینه، مثلا خدا به آدم اختیار داد، همون جمله که فلسفه میگن من از این دفاع میکنم.
یعنی چی داده؟
یعنی به آدم
اختیار داده یعنی چی داده؟
یعنی به آدم امانتی رو داد که اینو آسمان و زمین و هیچ موجود نمیتونه تحمل کنه. این امانت رو آدم گرفت. این امانت چیه؟
زایش
کرد. این امانت این است که او میتونه جهان مختلف وارد کنه. هر جهانی رو وارد کنه از جهانی است که تو عالم ممکنه.
نه، فلسفی توضیح بدید.
نه،
قرآنی نه. ببینید فلسفی شو میگن است که آقا تو حالت قبلی چی میگفتین؟ میگفتین انسان اختیار داره. شما چه ایراد به ما میگرفتین؟ گفتی آقا اینا اومده یه رشته ای از
حوادث این فلسفه اشاره کردم. آره، این حادثه یا نیست؟
حادث نیست؟
نه، به این معنی نیست. یعنی اختیار، اون حیث وجود حادث به معنی ادبیات فلسفه خودم دارم میگم نیست. یعنی اون حیثی است که خدا در آدم قرار داده که این حیث میتونه هر بار خودش ابتداعاً چیزی رو رقم بزنه بدون اینکه تحت تاثیر چیزی باشه. خوب. تحت تاثیر علمی دارم میگم، تحت تاثیر علمی هست. ببینید نیا کنید، یعنی دو تحت تاثیر.
یعنی توضیح تو قبلی هم
درست میدید. تحت تاثیر منظورم چیه؟ من اینجا به ادبیات اشاره نزدیک میشم. این نقطه مقابل مالن یه جبلن میجا بیاد چیه؟
گفتن کس بود دیگه.
نه، نداره کس، نه، یه تعبیر داشتن میگفتن که خدای که چیز میشه قوی میشه، چیز داشتن به ضرورت نمیرسید، به چی بود؟ این ببین این دیدگاه
اولویت
آره، اولویت میاره، عوامل اولویت میارن اما تعین نمیارن. اون اختیاری که خدا به آدم داده، این اختیار ذیل اولویت عمل میکنه، یعنی این مقدار تأثیر میپذیره اما این تأثیر ها نمیتونه توش ضرورت بیاره، برای نظام علی فلسفی تو این عمل
نمیکنه.
اینجا نمیتونی شما هیچ از فلسفه خارج کنی، چون تو این نظام هر چیزی که میذاری حادثه، حادثه هم ذیل این قاعده قرار میگیره.
شما همینجا میتونی توضیح بدی که آقا انسان عقلی داره، میتونه با عقلش ببره تو ذهنش، پدیده رو موقعی میبره تو ذهنش، پدیده رو حلاجی میکنه، از بالا به مسائل نگاه میکنه، قدرت انتخاب
میدونم وقتی داره حلاجی میکنه، این عواملی که وارد شده توی انتخاب او میگه 20 تا مؤلفه.
بله،
اگه این 20 تا مؤلفه گفتی عقل، شما کلمه عقل رو، اگه 20 تا مؤلفه مثلا مثبت داره 10 تا مؤلفه منفی داره، این قطعاً 20 تا 10 خروجش میشه مثبت 10 یا نه؟ سوالی.
بله،
اگه قطعا میشه این نمیشه اختیاری که من دارم میگم، من نکتم همین دقیقا میگم آقا اینا میبره عقلشو میاره دعوه اولویت و وجود، اینا فوقش اولویت بیاره برای این، باز دست خودشه، این حادثه به معنی این قاعده نیست، این اختیاره. نظر من این حالا خواهی قابل کنید، اگه شما اینه نمیدید چیز از این خالش کنید، از این قاعده
در وجود داره، اونجا هم اتفاق میفته، باز 20 به اضافه در اونجا درد نمیشه بازم.
نمیگم نمیشه، من گفتم نمیشه اینجا.
اونجا
همینجا؟
آره اینجا توی دومی.
نه نمیشه، چون اولویت میاره برای دلیل تو اولویت ترجیح میاره اما تقطعیت نمیاره. شما میگید 10 تا مثبت یک من آقا اصلا شما بعده میخوام بکنم اولویت اولویت رو خلاف کردن.
چرا اینطور
میگید؟ تابع علیتات پشت هم تابع محض نیست دیگه، هر من تابع فقط اختیار توه.
اصلا یه حدودی داره این اختیاره،
حدود داره، بعد حدودش کاملا مقید به جامعه ممکن یه دیگه
نمیخواد. اصلا شما تهش قرآن میگه شما هر کاری میکنه، هر چه بشر این بشر ایجاد میکنه آخرش زمین رو مستضعفون برسونه.
بله
این مگه نه اختیار داشت هر غلطی میخواست
بکنه، هر غلطی میخواست بکنه بکنه،
چطور تهش این میشه؟
دارم میگم بهشون گفتم چرا، گفتم به خاطر اینکه هر غلطی یعنی بی نهایت جهان ممکن میتونه انتخاب کنه اما خروجی تمام جهان ممکن
یه جوری چیده شده که آخرش
بده، یعنی خدا تمام جهان ممکن ذیل خدا خارج از خدا که نیست، تمام علیت ها دست اون همه را رابطه علی دارن، خروجی بی‌نهایت یک واحده، همون گونه که شروعش هم یک واحد بود، همون گونه که همه را به خدا برمیگرده انتهاش اونجاش تمومه، نمیتونه از این تخطی کنه.
مثلا یه نکته دیگه نکته دیگه هم که بحث امام هم طلب و اراده این رو بحث کرده، آخرش هم اگر شد داره که بحث اختیار شد، این اختیار شما بفرمایید اختیار چجور حل میشه وقتی که اراده انسان تحت تاثیر سفر میکنید هم به زمان هم از تاریخی هم از
اولویت میاره. فرض گفتم هر اشاعره دیگه، ببین اگه شما گفتید تحت تاثیر من اولویت اشکال وارد نمیشه، اگه تحت تاثیر من ضرورت اشکال
ترجیح ترجیح
چی
ترجیح بلا مراجعه.
خب آیا ترجیح بلا مراجعه محال؟ نه معقل نه محال نیست. ترجیح بلا مراجعه محاله. میدونی که بحث میکنه ترجیح بلا مراجعه غیر ترجیح بلا مراجعه. ترجیح بلا مراجعه به ناظر به خودشه، اما آیا میدونید فلسفه بین تو فرق میذارن و ترجیح بلا مراجعه رو نتیجه ترجیح. ترجیح بلا مراجعه مقاله من قبولش دارم واقعا، اما از این نمیتونی نتیجه بگیری ترجیح بلا مراجعه محاله، چون اختیار داریم. اصلا حرف من اینه چون اختیار داریم از ترجیح بلا مراجعه محاله است، نتیجه میشه ترجیح بلا مراجعه محاله. اتفاقا ترجیح با مراجعه منفی هم ممکنه، نه فقط بلا مراجعه.
اختیار داره، میگه چون اختیار داره. یعنی من اینجوری دارم شما پرسیدم خب چرا اختیار داره؟ از کجا میاد این؟
همین دارم میگم این اختیاره ویژه خدا به انسان است، خارج از نظام الهی.
اینه. توضیحش بدید چه جوری خارج از نظام؟
چون میگه همین دارم توضیح دادم دیگه، گفتم جهان ممکن. این ببین گفتم خدا تنها کسی بود که جهان جهان واقع میکرد. خدا این افق خودش رو، یعنی اختیار از جنس اختیار خودش به آدم داد. برای نه زیر نظام علیه، خود اختیار خدا تحت علیته یا فقط تحت علم خودشه. اصلا هیچ گونه جبری توی
نه. شما میرین از چی شروع ببین؟ یا خدا طبق نظام علیه عمل نمی کنه صرفا، بلکه طبق علم خودش عمل میکنه.
و حالا خدا طبق علمشه، انسان فقط طبق علمش عمل نمی کنه.
نه خدا ببینید خود یعنی اصل ماجرا اینجا شروع میشه.
یعنی خدا
طبق علیت عمل نمی کنه.
یعنی خدا نه، یعنی اصلا علیت از فعل خدا در اومده. نکته اینه مونده ما اینجوری فعلی از فعل ما در بیرا این تیکنش رو بخواه میگم وقتی ما در
اشعری شده داشت.
آره خیلی به اشعری نزدیک شدن، اشکال نداره. من اصلا اشعری میشه لزوما کافر شده. ما ذهنیت داریم که اشعری چه رسه دارن.
نه با حسن قوم فعلی رو بردن زیر سوال.
حسن قوم فعلی بحث جدیه تا سر اونجاش هست که من گفتم آیه مطهری روش خوبی داره. آیه مطهری حسن قوم فعلی از اینجا در میاره، میگه من حسن اینو از حکمت خدا در میارم، بر خدا واجب میکنم.
وسط
بالاخره این من گفتم هر مبدای کلان اون داره کلان داشت.
دیگه داریم میگیم اصلا چه خدا فعل داشت نداشت، این حسن داشت.
اینجوری قابل قبول نیست، قابل مناقشه است، جدی هم قابل مناقشه است، اشکال سنگینی داره.
وسط
اونی که گفت آیه مطهری میره توش تا قابل دفاعه به این معناست، نه که خدا اگه میگیم خدا صفاتش صفات ازلی داره، بعد تو صفاتش علم اقتضای علم اقتضاعات ثابت است، عقل به اقتضای علم پی میبرد. این مدلی که آقای متحریم تو اون کتاب اینه.
نه، الان حسن ثابت داریم.
حسن ثابت به این معنا داریم، یعنی تو علم ازل علم خدا این خوب است، صدق خوب است. این چون تو علم خدا داره، بحث پیشیده‌ای داره، بحث حسن قابیه. من فعلا دارم با مماشاته میگم، بگم اون خود هستش برای خیلی مدلش
خواهد. صفات خداوند متعال اصلا این بحث ختم میشه.
چی میشه؟
یعنی بحث صفات خداوند متعال ختم میشه. ما اگه ما تو حتی تو مقام ذات امر وجودی هم براش
حسن قوم قائل میشه. باشه. بله. من گفتم طبق مبنای قوم اینجوری، حتی من خودم تو حوزه یه نظر دیگه دارم که بله باشه بی همیشه هم
بودی. جنسش شما میفرمایید که اختیار انسان با اختیار خدا جنس شکیره.
جنسش به یه معنا نه. چرا؟ چون اختیار خدا اصلا مقدم است بر جهان ممکن. اینش نه. یعنی از ابعاد متعدد ده، اما یه حیثش ببینید به تعبیر قرآن چیزش مثل داره خدا، نه مثل. مثل یعنی از این حیث شباهت داره. اما این هیچ شباهت داره اصلا مثل خدا نمیشه. فرق مثل و مثل میدونی دیگه، لحال مثل و لحال لیسا که مثل
شما چی شو اصلا خدا اصلا خدا لکه خداست مختارم هست نمیتونه مختار نباشه.
بله
ولی انسان به اینجور نیست.
خب من هم گفت به انسان ذیل این نظامات میتونه فعلا انجام بده، اما برخلاف تمام موجوده بیه که اینو ندارن نمیتونن جهان رو عوض کنن، باید زیل جان عمل کنه. انسان میتونه جان عوض کنه.
مثلا بقیه موجودات مختار هم ندارن؟
بقیه موجودات مختار نمیشه تمشون. اگر من دوت فرشتگان ظاهر هم نمیشه. مهم تریدشون که محل بحث جن.
اختیار
داره
یا
نداره؟ من دارم عرض میکنم. اینا به چه معنی اختیار؟ یه معنی اختیار است که سنگ هم اختیار داره. طبق معنی فلسفیش. فلسفی علم و اختیار مصدق میکنه سنگ هم اختیار داره. قطعا منظور من این نیست. یه معنی اختیار است تو خود فرشته ها. اون معنی اختیار ظاهراً با امکان گناه قابل جمع نیست، ظاهراً دور این محل نمیاد. با اون معنا نه، منظور من نیست. تنها جایی که من خودم گیر سنگین دارم واقعا برای خودم حل جن، چون ظاهراً جن شبیه اختیار انسان داره، اما آیه امانت میگه امانت فقط انسان بده، ظاهرش اینه. مگر اینکه وجود نگفته فقط، گفته آسمان زمین نپذیرفتن در جن ساکت. من نمیدونم جنه، ولی من تعلیم از اختیار انسانی اینه. با جنان هم عبدال هشونش داریم و با ابلیس خیلی محشوریم، ولی خیلی باش صحبت نکنم ببینم گناه شیری اختیارشون. خب ما بحثمون فکر کنم تقریبا تموم شد. این موقعی کلی بحث بگیم.
خب
یه بحث مفصل دیگری داره. بذار اگه شد دیگه اعتباریاتشون مخفن. خب ببخشید طولانی شد. فقط من ببینید، حالا من دیگه جلسه بعد نمیخوام بحث کنم. به نظر خود من که نظر من هیچ اعتباری نداره تو این زمینه ها، این است که این جعل لکم فیها معایش با این سوره اعراف خیلی تناسب داره. سوره اعراف بخواه شیطان رو بگید که شیطان دائما کار اصلا آیت بعدی نمی کنم بخواه بس کنیم، این است که راه دیگه میذارن، کار دیگه میکنن، اینا رو گمراه میکنن، از مسیر در میارن. برداشت این است که این با این تناسب داره.
عرب جاهلی عرب جاهلی 1400 سال هم فکر میکرد یا نمیفهمید
جانهای اینجه رو جانهای مورد. خب سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم.
این هستی؟ 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 این